که پیش از این قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را در مورد سوریه وتو کرده بودند، درخواست کرد که از خط مشی اتحادیه عرب برای حل بحران انسانی و سیاسی در سوریه حمایت کنند. بر اساس اعلام سازمان ملل، از زمان آغاز خشونت‌ها در سوریه بیش از 7500 نفر جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد بود. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از رادیو ایران 670 AM. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر سلام، مجدد خدمت
شما. سلام، بفرمایید.
عرض کنم که من پسرم در 15 سالگی به امریکا اومد و بعد دیپلمشو که گرفت به استخدام نیوی در اومد. بعد در یه ماموریتی اینا دچار کسالت شد که به بیمارستان بردن و این برنامه ها، بعد مشخص شد که اون شیزوفرنی داره و مدتی هم در اینجا بود، داروها هم شاید خیلی مؤثر نبود. بعد که به ایران اومد باز توی فاصله حالت تعرض داشت، حالت عرض کنم بزرگتون یه نوع تهاجمی داشت که بعد از مراجعه به دکترهای متعدد داروی کلوزاپین رو براش تجویز کردن و این به هر حال یه حالت معجزه‌ای داشت که تبدیل به یه انسان آرام و بسیار رام و اینجوری شد. منتهای مراتب حالا که در شرف 31 سالگی هستش بسیار احساس بیهودگی میکنه و البته یه مقرری از نیوی میگیره و تقریبا مشکل مالی به اون صورت نداره. در فعلا در ایران با ما زندگی میکنه و حالا هم مسافرتی به امریکا داره. میخواستم ببینم که چه دستوری راهنمایی دارید که ما برای اینی که بتونیم یک زندگی متعادلی اینو برسونیم چه کار باید بکنیم؟
من یک دو سه تا پرسش دارم. پرسش اول این است که تو خانواده شما و همسرتون کسی که یه همچین بیماری داشته یا سابقه بیماری به هر حال روانی به شکل و فرمش وجود داشته یا نه؟
از کنم در خانواده همسرم چرا بوده؟
چی بوده میدونید در حدی که تشخیص اگر داده شده؟
شاید شباهتی به این داشته، چون یه مقدار دور بودن، من اطلاع دقیق ندارم، ولی دقیقا یه عوارضی که مثل این و واکنش هایی مثل این دیده شده بوده در اون شخص.
دوم این که چطور شد که پسر شما در سن 15 سالگی راهی امریکا شد؟ با کی آمد؟ کجا رفت؟
که ما خودمون با عرض کنم گرین کارت گرفتیم آوردیمش، بعد اینجا هم برادر بزرگترش بود با 4 سال اختلاف سن و هم خالش بود، تا اون مراحل با اینا زندگی میکرد، بعد یه دفعه رفت به نیروی دریایی امریکا.
چه مدتی اونجا کار میکرد یا خیلی؟
از کنم چیزی حدود یک سال یا یک سال و نیم بودش، و حتی وقتی که این بیماری اوج گرفته بود روی ناو بود و تو آبهای کارائیب و اینا بودش.
اون وقت مطمئن هستید که اونا درباره تشخیص یا دکترایی که بعدن در ایران با شما صحبت کردن تشخیصشون شیزوفرنی یا اسکیزوفرنی بود؟
تقریبا به اتفاق اینو گفتن آی دکتر.
اون وقت با یک دارو، این دارو رو از کی شروع کرد بخوردن؟
این دارو رو که در مال امریکا بودش و ما باز اینو به ایران برده بودیم یا مشابهش هم بود، تأثیری نداشت، و به خصوص این که بسیار رم میکرد و فرار میکرد از به اصطلاح مصرف دارو، که حتی میرفتیم دیدیم تو باغچه منزل انداخته پرت کرده این چیزا. بعد که این کلوزاپین تجویز شد،
چه شد این؟ چه مدت؟
از کنم که در حدود شاید 2.5-3 سال هستش که خودش با رغبت اولین کاری که میکنه، یه بار صبح یه بار شب خودش، ما حتی وحشت از این داشتیم که ترکش نکنیم که نکنه نخوره، ولی اصلا این اتفاق دیگه نمیفته.
اون وقت بقیه زمینای زندگیش بعد از خوردن دارو چه شد؟ در روابطش اصلا علاقه به کار و ارتباط و بودن با دیگران نشون میداد یا نه؟
در ارتباط با کار که جزء خواسته ها و آرزوهاش هستش، ولی در ارتباط نه، کمتر با من، بیشتر با مادرش مرتبط هست.
وقت چه میکنه؟ یعنی مثلا فرض کنید بعد از اینکه دارو رو خورد تو خونه بود، کاری هم نمیکرد، ولی دیگه اذیت و آزاری به خودش و دیگران نمیرسون؟
اذیت که مطلقا نداشت، ولی فقط حموم طولانی و با خودش ور رفتن و بعدم رفتن بیرون یه که 2 ساعت معمولا با آژانس در فروشگاه ها و امثاله.
خب یعنی اونها رو قطع کردم، خب ببینم چه تغییری
پیدا کرد. میکرد و میکنه.
خب پس چه تغییری پیدا کرد بعد از خوردن دارو؟
تغییرش، اوجش که برای ما مقتنم بود این بودش که مطلقا اون حالت پرخاشجویی و تندی و اون چیزا رو نداشت.
وقتی پرخاشگری میکرد چه میکرد؟
از کنم که از اینی که حمله کنه حتی به من، به مادرش، یا چیزی رو بزنه خورد کنه، یا از کنم به صدای بلند پنجره رو واکنه، بره تو تراس در واکنه و فحاشی بکنه، به یه آبری که از اون دور دور داره میگذره، یا چیزی به سمت اون پرت بکنه.
خب اون وقت چه مدتی به نظر شما حالش تقریبا خوب بود، چه مدتی است که 2 مرتبه بد شده یا چیزی؟
الان موضوعتون دقیقاً 10 سال میشه که به ایران اومده، حالا گرچه سفرهایی داشته دوباره به امریکا. توی این 10 سال اون 5-6 سال اولش همش وضع بحرانی داشت. بعد یه نکته هم میخواستم خدمتتون بگم، با دختری هم آشنا شد که بسیار روابط نزدیکی پیدا کردن و بعد به تدریج این روابط گسسته شد. 1-2 سالی اینا با هم ارتباط داشتن و خب این یه مقدارم وضع مالی داشت که پولایی خرج میکرد و اینا، اونم گویا رفت شوهر کرد و مسئله اون منتفی شد. و عرض کنم که اون چه که از نظر چیز خیلی هم با تواضع بسیار مؤدب اگر بستگان من یا مادرش هستن برخورد میکنه یا در مهمانی حضور پیدا میکنه، ولی علاقه غریبی به اینی که مثلا سرش رنگ کنه و خیلی لاغر باشه و تصور و توهم مانیکن شدن و از این برنامه.
حتی الانم
خیلی خفیفتر؟ آره
بله. ببینید من البته شاید اسکیزوفرنی نبوده یا شیزوفرنی نبوده، شاید یه چیزی مثل هالوسینیشن داشته، یعنی
با خودش هم حرف میزنه ها.
بله خب هم
کسی رو مخاطب قرار میده، بهش فحاشی میکنه.
الان هم هنوز داره اونو؟
بله بله، خیلی مثلا در طول شبانه روز شاید یک بار یا دو شبانه روز یک بار دو بار، به خصوص بر سر اینی که اگر این غذا رو خوردم الان اون ترکیب اندامم به هم خورده، تو فکر میکنی من پدرت در میارم فلانت میکنم، تو اتاقش که این طوریا رو از بیرون به راحتی میشه شنید.
خب شما تنهاش این که میفرمایید براتون یعنی درست شده خوب شده، فقط اون جنبه پرخاشگری و تهاجمش از دست داده، و الا اون هزیان یا به هر حال دیدن چیزا و صحبت کردن ها یا دیلوژن یعنی فکرهای باطل و عجیب و غریب رو داشته و داره.
داره منتها میگم خدمتتون هم فاصله داره هم خفیفتره.
خب بله، نه اونو متوجه هستم. به همین جهت است که چون ببینید من وقتی که اون توصیف رو فرمودید فکر کردم احتمال این که اسکیزوفرنی بره زیر سوال میره، ولی الان با توجه به این که ادامه پیدا کرده فقط این دارو و یا دلایل دیگری سبب شده که ای بس تو نوع غذاهاش هم باشه سبب شده که به هر حال جنبه‌ای یا جلوه‌هایی از اون گرفتاری یا تظاهرات رو نداشته باشه، ولی معناش این است که همچنان اوضاع بد است و شما هم فشاری برای این که یه کارایی بکنه نباید روش بذارید، نه ازدواج نه کار، همینقدر که به هم نریزه، چون اگر به هم بریزه این خطر وجود داره دو مرتبه وارد مرحله فعالش بشه.
های دکتر میترسیم که اون ناامیدی اینو به اون
نه اصلا خصه ناامیدی، ایشون تو دنیای ذهنی و خیالیش هرچی بخواد برای خودش میتراشه. ببینید شما روزی که با یه فرد غیر عادی روبرو هستید رفتار عادی یا انتظار عادی نمیتونی ازش داشته باشی، چون اصلا ما میگیم غیر عادی است برای که انتظار عادی نش باشه. نه من فکر نمی کنم اون موضوع شما باشه که نگرانی براتون به وجود بیاره که این ناامید بشه یا چنین و چنان بشه. ما بیماری اصلیمون ماجرای اسکیزوفرنی یا شیزوفرنیه، این اون گرفتاری است، و به همجاست که داروها اگر بتونه برخی از علائم اون دارو رو از میان ببره که برده و یا حتی فعالیتایی که شما هم بهش توجه کردید خب خیلی خوبه، ولی انتظار این رو که اوضاع درست بشه یا معالجه بشه رو نمیشه داشت، و به همین جاست که من فکر کنم فقط بهش فشار نیارید، خودتون نگران نکنین، بذارید در دنیا
اون زیاد درخواست و خواستش.
حالا بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشی، بذارید ما پیام حال بشه من نه با روی خط باشی چش روی خطش بشه باشی شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشی.
وای حالا چجوری این پیرهن خوشگلمو بپوشم؟
مگه چی شده؟
او مای گاد پاهامو نگاه کن، خسته شدم دیگه، چقدر شیو کنم؟
چه حرفایی میزنی دختر، این که قصه نداره، همین الان زنگ میزنم از درمابر برات وقت میگیرم، میری پاهاتو لیزر میکنن دیگه از شر موهای زائد راحت میشی. درمابر بهترین مرکز لیزر تراپی در کالیفرنیا. 866 444 6411 866 444 6411.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
دفتر نمایندگی شرکت سیلور وینگ ترافلز در کالیفرنیا بهترین انتخاب برای تهیه بلیط به تمام نقاط جهان به ویژه تهران. ما با پشتوانه 10 سال تجربه بهترین سرویس را به شما ارائه می دهیم. سفرهای رویایی و خاطراتی به یاد ماندنی با سیلور وینگ ترافلز. تلفن های تماس 909-244-6334 و یا 909-539-5391. سیلور وینگ ترافلز.
چهارشنبه همین هفته ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر رامتین مسعودی در برنامه کارشناسان درباره درمان مویرگ‌های پا در کوتاه‌ترین مدت با شما سخن خواهد گفت. 310-855-7171.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینا، با من با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینا 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان محترم، اگر املاک شما در ایران به هر دلیلی توقیف یا تصرف شده، دفتر خدمات حقوقی میهنکو با همکاری وکلای پایه 1 دادگستری در ایران املاک شما را بازپس می‌گیرند. میهنکو قادر است مشکل بانوانه که توسط شوهرانشان از ایران ممنوع الخروج شده اند را نیز رفع کند تا با خیالی آسوده از کشور خارج شوند. در موارد دیگر مانند امور طلاق، انحصار وراثت، دریافت شناسنامه فوری، اجازه دهید میهنکو کار شما را قانونی به سرانجام برساند. میهنکو 408-249-98-27 408-249-98-27. نگران عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود هستید؟ با میهنکو تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی قادر به سفر به ایران نیستید و مایل به خرید یا فروش املاک در کشورمان هستید، میهنکو صادقانه تمام مراحل قانونی را برای شما انجام می‌دهد. میهنکو به مدیریت آقای کاشی و همکاران 408-249-98-27 408-249-98-27 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر بزرگواری کردید که تحمل کردید.
نه خواهش میکنم.
من سوالم این بودش که اصولا روندی که این بیماری داره، آیا تصور معالجه قطعی هست برای اینجور بیمارها؟
نه خیر. حداقل دنیای امروز اگر فرزند شما اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی داشت باشه، راه معالجش رو نداره. این درست مثل این است که یه چیزی خرد شده و رفته و ما اجزایش رو شاید پیدا نکنیم که بعدم بتونیم سرهم کنیم یا نه. به همین جد است که در مورد اسکیزوفرنی باید مطمئن بود، چون شما گفتید پزشکانی که ایشون رو دیدند تقریبا همه به این نتیجه رسیدن. بنابراین پس ما با اسکیزوفرنی روبرو هستیم. البته توصیفی هم که شما دادید ابتدا خب من رو به تردید کشان، ولی بعد وقتی توضیح دادم نه، اینا فقط همطور که عرض کردم. ببینید، اسکیزوفرنی معناش در حقیقت دو تکه شدن یا دو پاره شدن مغزه. یعنی درست مثل بدنی است که از وسط دو نیم بشه. این در مورد مغز صورت میگیره به این معنا که فعالیت‌های هماهنگی که با در مغز صورت بگیره با هم هماهنگی ندارن و دنیایی رو از توهم، یعنی یه مقدار چیزایی که وهم است، خیال است و وجود نداره رو در میارن. همراه با خودش استدلالای عجیب و غریب داره، دیلوژن، یعنی فکرای باطل که بحثایی میکنه، همطور گفتید حالا بهتون میگم یا چرا این کاری کردی یا چیزایی از این قبیل. و بعدم اون مرحله آخر و بعدش هذیان یا هالوسینیشنه، به این معنا که یه چیزایی رو میبینه یا چیزایی رو میشنوه که اصلا وجود نداره. به همین جهت که ارتباطش رو با واقعیت از دست میده، یعنی جهان رو به گونه ای حس میکنه و بعدن احساس میکنه که واقعیت نداره. همراه با این بسیار مشخصه که نمیتونه هیچ مسئولیتی رو که باید متناسب با این واقعیت باشه هم تشخیص بده هم بدن بر مبنای اون عمل کنه. به همین جهت است که شما با یک کسی روبرو میشید که ابتدا درست پس این است که فرض کنید من تصور کنم که شما نهارتون رو خوردید، خب دیگه براتون نهار نمیارم. نتیجتا من چون یه تصوری دارم که شما نهار خوردید، بنابراین نهار دیگری برای شما نمیارم. او هم یه تصوراتی داره درباره موضوعها و مسائل و البته زمینه ارثی که بهش اشاره کردید، خب این وضعیت رو یه مقداری روشن میکنه، چون تقریبا این بیماری درست است که طی نسل‌ها برخی از اوقات به وجود میاد، ولی اینا یه مقدار فشارهای خاصی است که وارد میشه، اینا مورد ژنتیکشه. اما بعضی اوقات داروهایی هستند که برخی از جنبه های بیماری ها رو، از جمله این بیماری رو معالجه میکنن، یعنی یه مرتبه از 10 تا علامتی که در این یه فرد بیمار هست، یکی دو تاش هست میشه، بعد مثلا 8 دیگه‌ش هم بعضیاش کاملا کم میشه، یه دش در همون وضع میمونه، ممکنه یکی دو تا چیزای برخ از اوقات با بالا رفتن سن و شرایط بهش اضافه بشه. و چون ایشون ارتباطش با واقعیت دچار اشکاله و مسئولیت مناسبو نمیتونه بپذیره، اولین چیزی که میتونه به همش بریزه و دو مرتبه از اون حال نسبتاً قابل اداره و کنترلش در بیاره و شرایطی رو به وجود بیاره که باز ما مشکل و مسئله جدی پیدا کنیم و وارد اون مرحله بشه، بشکن اکتیو فیز، یعنی مرحله فعالش، یکی مسئله ازدواج و پدر بودن و مادر بودن. یعنی این بار ابداً برای همچین آدمی درست نیست. این درست بس که شما بار یک کامیونه ده چرخ یا 18 چرخ رو بخواد بذاره روی سواری، هر سواری باشه له میشه و میره پایین. بنابراین نباید تو اون زمین اقدام کرد. این که حالا بخواد دوستی داشته و تازه اونم باید مواظب بود که به یه مرحله نرسه، چون این بچه ها اولا از یه طرف برای یه مدت میتونن کاملا بی تفاوت و بی اعتنا باشن نسبت به این موضوع ها و بعض وقت میتونن آنچنان به این موضوع گیر بدن و ول نکنن که مثلا حتی روزی 200 دفعه به اون آدم تلفن کنن. یعنی مثلا یعنی این مورد. مسئله دیگه مسئله کار کردنشه. یعنی خیلی از اوقات افرادی هستن چون اسکیزوفرنی 1-5 نوعه، 2 نوع خفیف و متوسط و شدید داره، بنابراین کار کردن بعضی از اوقات برای بعضی از انواع در مراحل خفیف ممکنه، ولی تازه اونا هم غالبا در معرض این خطر هستن که بعد از یه مدتی دوباره به حالت شدید بعدی برگردن. این درست
یعنی برگردونه اینو؟
بله. اولا بعدم خودش هم مقدار میشه عزیز. یعنی فرض بفرمایید اگر شما نوشیدنی به اندازه کافی خوردید، حالا صبر کنید، ممکنه تا 5-6 ساعت دیگه مثلا تشنه نباشید. ولی اگر درگیر یه ورزش سخت و سنگین شدید، خب شما 2-3 ساعت دیگه ممکنه تشنه باشید. به همین جهت است که اولا احتمال همیشه ظاهر شدن برخی از این علائم و نشانهایی که قبلا بوده وجود داره، و دوم اگر ما یه چیزایی رو در او برانگیخته کنیم گرفتاری به وجود داره. به همجه هست که در جهت موضوع درس و کار هم به اینها نباید فشار آورد و بعدم بدونیم حتی اگر خودشون رو مشغول میکنن، چون غالب اوقات نه به نتیجه میرسه نه بر فرض حتی نتیجه در برخی از این افراد اصلا فرقی میکنه و فایده ای داره، پس اون هم منتفیه. این که شما نگرانید که موضوعی به اسم ناامیدی یا اینا خودشو نشون میده نیست. اگر او یه حرفایی میزنه که حالا میتونیم بهش برسیم، اون رو باید یه جور دیگه بهش نگاه کرد، برای اینکه اون غالب اوقات دلایلش یا علتش یا انگیزه‌اش چیز دیگری است، هدف‌های خاصی رو تعقیب میکنه و برخی از اوقات ما بدون که خودمون متوجه باشیم او رو در شرایط و وضعیتی قرار میدیم که به هم میریزه، و این اون چیزیست که برخی از اوقات بهترین کار ما رها کردنشه، مگر اون موارد مشخصی که یا دکتر فکر میکنه اگر این علائم پیدا شد باید براش کاری کرد، یا چون به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه مسئله هست، چون اون موقع نمیشه ساکت بود و در نتیجه باید براش اقدام میکرد. به همین جهت است که شما اگر فکر بکنید که اگر بیماری اسکیزوفرنیست معالجه داره، فعلا نداره، امید من این است و امید بسیاری هست.
دورنمایی هم نیست شاید.
چرا؟ ببینید در دنیای علم ما به هر حال مسائلی خیلی از اوقات سنگین‌تر و پیچیده‌تر و هم در زمینهای جهان فیزیکی و مادی هم در خصوص انسان‌ها حل کردن. اینکه قلب یه آدمی رو برن قلب دیگه سر جاش می‌گذارن یا یه مقدار پیچ و موره می‌گذارن، اینا چیزی است که یه زمانی اگر شما حتی فکرش هم می‌کرد یا حرفش رو می‌زدید بیشتر به یه آدمی که با واقعیت کاری نداره متهم می‌شدید. نه، همه چیز احتمال هست. بعضی از اوقات هم واقعا این داروها همینقدر که کمی هم کار میکنن، که البته بیشتر با علائم و نشانه ها میجنگن نه با علل و عوامل، خودشون هم غیر از این ادعایی ندارن.
یعنی مسکنه، معالج نیست.
بله دقیقاً. یعنی واقعا من عینکی رو به چشم میزنم میبینم، عینک رو بردارم نخواهم دید. ولی اشکال کار این است که این عینک مربوط به بیماران اسکیزوفرنی بعد از یه مدتی مثلا خود به خود ذوب میشه یا خراب میشه یا دیگه کار نمیکنه. یعنی اشکال کار اونجاست و به همین جهت است که غالب اوقات این بیماری وقتی که هست میآید و میرود، یعنی شدت و ضعفش. ولی الان هم اون گونه که شما میفرمایید یه مقدار از بستا تظاهراتش رو داره و به همین دلیل که فقط باید برخوردی رو با او داشته باشید آنگونه که با شرایطش سازگار هست. من این همیشه این جمله ارسطو تو کار روان درمانی و موضوعی اجتماعی هم بسیار کمک میکنه که میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی شما مختلف و متفاوت رفتار کنیم، بی‌عدالتی در این هم هست که با عوامل مختلف ما بخوایم مساوی رفتار کنیم. یعنی من بپذیرم که پسر من یه همچین بیماری داره، بعد انتظار داشته باشم که مانند پسر دیگه من درس بخونه یا کار بکنه یا ازدواج بکنه، ایناست که ظالمانه است، برای اینکه با واقعیت ها نمیخونه. اینه که شما باید این رو مواظب باشید. بعدم میدونید برخی از اوقات افراد به دلایل بسیار ممکنه حتی تمایلی به ازدواج نشون بدن، یا خیلی از اوقات توصیه میکنه اگر زن بگیره خوب میشه، که چنین نیست، بچه دار بشه خوب میشه. نه، و بعدم خطر اینه که وقتی که از جانب تازه پدر یا مادر اسکیزوفرنی باشه، این وضعیت حتی به 10% افزایش پیدا میکنه بیماری که 1% مردم میتونن داشته باشن. بنابراین ازدواج حتی به خاطر به وجود آوردن یه فرزندی که او میتونه بیمار باشه، برای به نظر من یه بیمار اسکیزوفرنی صلاح و مصلحت هیچ کس نیست. و ضمن خود بچه حتی اگه پدر و مادر کمترین توجه و اعتنایی هم به او یا داشته باشن یا دیگران بچه رو بزرگ کنن، خود اون یه مسئولیت بزرگی است که افکار و عقایدش کار دستش به. بنابراین ازدواج و درس و کار موضوعش منتفی است. روابط عادی اجتماعی مادام که باش راحته یا مسئله یا مزاحمتی برای دیگران فراهم نمی کنه، اون رو من میتونم بفهمم، ولی اون هم باید با قید احتیاج، یعنی اگر دوست نداره خونه خاله یا عمه بیاد یا یکیشون میاد دیگری نمیاد، نباید بردش. تا اینکه
بعضی وقتا خیلی اظهار علاقه هم میکنه یا حتی ما متوسل به دروغ میشیم، میگه چرا من نبردی.
بله خب ببینید، اون برمیگرده به اینکه شما هم از یه طرف به خواستش توجه کنید، از یه طرف به حرفاش و اعمالش، ولی مهم در ارتباط با دیگران یا اونجایی که به هر حال یه مقداری شما موانع و محدودیت هایی دارید و باید مواظب باشید، خب نمیتونید به صرف اینکه او یه چیزی رو میخواد بهش بدید، برای که اون آنچه رو که از شما میخواد میتونه غیر عادی باشه. و بعدم متاسفانه بعضی از اوقات چیزایی که میخواد براش مضره، براش بده. یعنی اینجاست که من و شما خیلی از اوقات در مقابل یه شرایط سختی قرار میگیریم که انتخاب درستی بکنیم که آسیبی به فرزندمون یا هر کسی عزیزمون نخوره. ولی کار مشکلی است عزیز من. این نکته آخرم مطلبی هست در خدمتتون، باید خدمتتون بگم که معمولا به هر حال زندگی دور و بری ها رو به هم میریزن، خراب میکنن اونا رو با مسائل و مشکلاتی که هیچ کس از عهدش بر نمیاد چه باید بکنه روبرو میکنن. شما حتی میدونید در مراکز درمانی یا در بیمارستان ها هم یه گروه خاصی از پزشکان و پرستاران اونجا هستن و بعدم مراحل خاصی و حتی یه موانع و محدودیت های در این بیمارستان ها و روابط وجود داره که هیچ جای دیگه نیست. علتش هم این هست که شما همیشه میتونید با موضوع های کاملا ناشناخته و غیر مترقبه روبرو بشید و میتونه نتونید و یا اصلا ممکن نباشه هیچ کس در اون شرایط بتونه کمک کنه یا حتی از خودش دفاع کنه. این است که شما هر زمان که دارو کار میکنه که خوشبختانه در این زمینه کمک میکنه رو باید داشت، پزشک معالجش رو ببخشید، پزشک معالجش هم باید ببینه داروش هم اگر خود پزشک تشخیص داد با گزارشی که از او میگیره که تا حالا چه اندازه میتونه بهش در حقیقت اتکا بکنه، کم و زیاد بکنه. و امید این است که بتونیم این اوضاع رو نگه دارید و گرفتاری به وجود نره. ولی خود شما با ملاک‌های عادی که فرزندم چرا از این فرض کنید فرصت بهره نگیره یا چرا
هستم.
بله اینجوری اصلا به موضوع نگاه نکنید، یعنی واقعا مشکل بیش از این هاست و خطر همچنان اونجا وجود داره. این است که من فکر میکنم همون ماجرای کجدار و مریض هست، باید کج نگرش داشت ولی مواظب باشیم که نریزه چون گرفتارمون خواهد.
آیده تو از جنبندی فرمایشتون دو تا نکته رو که میخوام بگم، یکی اینه که هم حتی اخیراً پافشاری میکنه که ادامه مدرسه‌شو که از امریکا دیپلم گرفته حالا بتونه کالجی چیزی بره، این یه مورد که خیلی روش.
چه جور کالجی میخواد بره؟ بذار دو تا جدا جدا چه جور.
خب اونو هنوز که حق انتخاب نداریم، بستگی به عرض کنم که اون شرایط و توانایی اینو این حرفا داره دیگه.
عرض کنم فقط اگر یه چیزی به مثلا روی کامپیوتر آنلاین و اینا باشه بهتره. کلاس و مدرسه میتونه برش بیاد. برای که ببینید بچه‌ها رعایت حالشون نمی‌کنه، حالا استاد ممکنه نمی‌کنن واکنش به گرفتارتون می‌کنه. بنابراین یه جوری ازش بگذرید که تو خودت میدونی و هم چه کاری می‌خوای بکنی یا اینها. من با محیط آموزشی موافقم.
برای ازدواج
اصلاً نه نه اصلاً عزیز
که من گرفتم.
بله ببینید،
یعنی در حقیقت اون یه مصیبت آدم داره به ولی دیگری هم وارد.
بله شما یه دختری رو به یه خانواده‌ای رو به هم می‌ریزید.
بله بعدم دقیقاً گرفتم.
اصلاً من قبول ندارم که ایشون بتونه یه رابطه عادی داشته باشه. این درست مثل اینکه من شما رو شام دعوت کنم خدمتتون باشم، شامو بخورید ولی بعدش چاقو هم به شما بزنم. میدونید یعنی اون پشتش میاد. یعنی این گونه نیست که شما بتونید این ایام خوب و خوش رو به آخر ببرید، بود اشکالی نداره، ولی چون حتما به هم میرزه در موارد شدیدش. بعدم عرض کردم خود بیماری رو میتونه برانگیزه، برای که روابط عادی ایشون با خودش و پدر و مادر که به هر حال به گونه دیگه به موضوع نگاه میکنن سخته، چه رسه به یه دختری حالا در هر حد و سطحی که باشه با چه امید و آرزو. نه منم اونو میترسونم، چون ممکنه مثلا فرض کنید گفتم برگره به نوع بیماریش، خودتون تشویق نکنید، اگر خطری که داره اینه که مثلا عصبانیش کنه، بعد مثلا چون جلوش پیچیدن مثلا او واکنش نشون بده. چون ببینید اتومبیل یک وسیله در حقیقت قتله، یه نوع قتاله است دیگه، یعنی میتونه ازش برای کشتن استفاده کرد. به همین جهت است که من فکر میکنم اگر شما به کم کم راضی بشید بیشترین رو خواهید.
یعنی شرایط موجود فعلا ایده‌آله.
بله فقط ببینید من در این گونه موارد همیشه عرض کردم مهمترین مسئله اینه که دردسر درست نکنید. یعنی این که دردی رو درمان کنه نخواهد بود، درد تازهی رو به وجود نیاره برای خودش و هیچ کس، و درد سری درست نکنه که شما رو گرفتار کنه. این اون حد محدود کردنشه که اگر داشته باشید. به هر حال امیدوارم در این زمان، چون خوشبختانه سنش به هر حال طوریست که امید برای پیشرفت‌های علمی هست که دارویی برای این بیماری پیدا کن، و بدون تردید خواهند کرد. فقط امید من این است که هر چه زودتر باشه و شما رو هم و همسرتون رو
بخواهد. بسیار سپاسگزارم دکتر، فرمایشاتون بغیر از اینی که حکیمانه بود بسیار دلسوزانه هم بود.
لطف و محبت.
دعای ما بدرقه راه.
محبت و لطف دارید.
سپاسگزارم.
تمنا می‌کنم. قربانت. خواهش می‌کنم. شنگار انجمن دو دقیقه تا پیام هاست. اجازه بدید من از این استفاده کنم. پیام های خودم رو با آگاهیتون برسونم. فردا شب سه‌شنبه 13 مارچ من کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. روز چهارشنبه 28 مارچ در ایرواین کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش یا انواع انسان رو خواهم داشت در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 29 مارچ در مرکز ارامنه در گلندل در 117 لوئیس جنوبی. هر سه کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 فقط کافی است. کنفرانس فردا رو با المپیک کلکشن، چهارشنبه رو در ایرواین و پنجشنبه اپریل 29 و چهارشنبه 28 رو و بعدم پنجشنبه 29 رو در گلندل تشریف بیارید، چون یکی دو تا از دوستان خواستن که کجا ثبت نام کنم. فقط کافی است به محل کنفرانس جلسه اول و یا دوم تشریف بیارید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12-1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و jawanbeman.com.
توجه شما را همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک.
شنبه 14 آوریل، پس از 3 سال انتظار، سرانجام جایگاه سلاطین موسیقی جهان نوکیا تیتر با صدایی به وسعت دریاها. ابی شنبه 14 آوریل، ابی لایو در نوکیا تیتر. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774. ایبی لایو ات نوکیا تیتر، شنبه 14 آوریل. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774. بگو
نوروز پیام‌آور شادی و مهر است. در 16 مارچ در میدنایت میشن، ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا با همکاری KIRN 670 AM امید نوروزی را نثار دل‌های بیش از 2000 نفر از همسایگان بی خانمان و فرزندان خردسال آنان می‌کنند. ایرانیان مقیم جنوب کالیفرنیا، KIRN و میدنایت میشن با همکاری یکدیگر فرا رسیدن عید را با هدایا، رقص، موسیقی و صرف شام در کنار شهروندان نیازمند جشن می‌گیرند و مهر و سپاس خود را به جامعه ابراز می‌نمایند. از شما دعوت می‌کنیم که به ما بپیوندید تا بتوانیم امید و انگیزه زندگی را در دل انسان‌های بی‌خانمان از نو زنده کنیم. برای کمک مالی و یا همکاری داوطلبانه از وبسایت nowruzinla.com دیدن کنید. nowruzinla.com.
بیا با ماشین من بریم.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا، نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کولیژن کلینیک در ویسبود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینم رو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلم رو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کولیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کولیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟
آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سریع تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ و ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون 818-345-4251 818-345-4251.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخواهید.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای
ایمپرا. از شرکت گلچین.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. اول خواستم تشکر کنم از برنامه های خوبتون که خیلی به مؤثر واقع میشه برای ما و وقتتون رو در اختیارمون قرار میدین.
خواهش میکنم.
دو تا سوال از حضورتون داشتم، سعی میکنم کوتاه باشه که با وقت برنامهتون مناسب باشه. اول اینکه آیا با توجه به که من کلا برنامه‌های شما رو گوش می‌کنم به صورت حالا روزانه و هر روز اینو دنبال می‌کنم، آیا این به نظر شما این مثلا این صحبت که میگن، حالا شاید بعضی وقت من از برنامه خود شما فکرم شنیده باشم که میگین بعضی‌ها اصلا برای ازدواج ساخته نشدن، یعنی پرسونالیتیشون، شخصیتشون جوری نیستش که بخوان ازدواج کنن، آیا هم چیزی درسته نیستش؟ من اگر که لطف کنید
ببینید عزیز، البته یه مقداری مهم این است که من و شما این رو چگونه مطرحش میکنیم. به صورتی که شما فرمودید شاید یه ذره دقیق ترش، برخی از آدما ویژگی های روانیشون، شرایط عمومی و کلیشون برای یه نوع همکاری، یاری، زندگی، با هم بودن، دیگری رو به نوعی در زمین های مختلف زندگی کنار خود و با خود داشتن، مشورت، تصمیم گیری، آمادگی رو ندارن. بنابراین میشه گفت اون اصطلاح معمول و مرسومش این است که برخی کالای ازدواج نیستن. درست پس که شما ممکنه در منزل تصمیم بگیرید یه چیزی، یه غذایی درست بکنید، ولی شاید خیلی نتونید ببرید باش یه رستوران راه بیاندازید، یعنی کالایی نیست که جنبه استفاده عمومی پیدا کنه. فرض بفرمایید اگر یه کسی است که اصولا دلش بخواد تصمیم ها رو خودش بگیره و بر اساس اون تصمیمی که میگیره عمل کنه، ضمناً بحثی با کسی نمی کنه، مشورتی نمی کنه، اطلاعاتی از کسی نمیگیره، اگر در یه زمینه است که دانش رو باید به کار گرفت نمیخواد، خب بسیار روشنه. آدمایی هستن که فرض بفرمایید اصولا نسبت به جنس مخالف مسئله دارن، چون بسیاری از مطالعات نشون میده که کسانی که خیلی جدی به عنوان طرفداری مردان به عنوان یه مرد زن و یا زنان به عنوان زنان هستن، یه درصدشون متأسفانه اینا طرفداران مثلا مرد نیست، اینا دشمن زنن، یا اینا طرفداران زن نیست، اینا دشمن مردن. خیلی از اوقات افراد در موضوع ازدواج مسئله رابطه جنسی، بسیاری درباره رابطه جنسی موانع و محدودیت هایی دارن، گرفتاری ها حتی بیماری هایی دارن، بنابراین بهش اضافه میکنه. خیلی ها موضوع ازدواج رو با تعهدش، مسئولیتاش، محدودیتاش یا برخی از اوقات به بیان خودشون سلب آزادی ها همراست، اونو دوست ندارن. خیلی ها ممکنه موضوع بچه دار شدن و مسئولیت بچه و بزرگ کردنش و یا به هر حال پرورش، تعلیم، تربیتش براشون اصلا قابل قبول نباشه، به خودشون هم نمیرسن، چرا بخوان به دیگری برسن. حالا اینکه این افکار و عقایدشون واقع بینانه است، مفید، درسته یا نیست، یه بحث دیگری است، ولی میشه گفت که چنینه. مطالعات فرض کنین نشون میده تقریبا 10% زنان مایل به مادر شدن نیستن، یعنی بچه به یک صورت نمیخوان. حتی یه عده از اینا بعدن درگیر میشن، ممکنه بچه دارم بشن، ولی این از سر خواستن نیست. یا فرض کنید برخی از اوقات وقتی شما توی خانواده شلوغ هستید، احتمال داره مخصوصا نه خیلی شلوغ 10-12 تایی ولی مثلا 4-5 تایی، نشون میدن که بچه اگر 5 تا بشه، 4 و 5 به ویژه اگر دختر باشه، ممکنه علاقه اونقدر به ازدواج و به خاطر اینکه بچه دار نشه این وضعیت رو در خودش بیشتر میکنه داشته باشه، تا اونجایی که اگر 10% زنها تقریبا آمارا نشون بده، حالا حدود اینه در جوامع مختلف متفاوته، علاقه به بچه دار شدن ندارن، یه دختری که دختر چهارم یا پنجم در یه خانواده که 4-5 یا 6 بچه هست، احتمال اینکه بچه دار نخواد بشه حتی میرسه تا مرز 40%، یعنی 4 برابر یا 400% افزایش پیدا میکنه. اینا رو یه مقدار مطالعات آماری نشون میده، روابط علت و معلولیش هم اومده. به همجاست که من در سیدی که تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاقه، به 3 موضوع در مورد ازدواج اشاره میکنم. چرا آدم ها ازدواج نمیکنن؟ فکر کنم شاید 15 دلیل رو آوردم. دوم، چرا آدم ها ازدواج میکنن با دلایل غلط، یعنی به دلایل غلط ازدواج کنن و بعد گرفتار میشن. و سوم، کسانی که ازدواج میکنن ولی اینا دلایلشون. بعد میرسه دقیقا در خصوص طلاق، چرا آدم ها بی دلیل و بی خود و با اشتباه طلاق میگیرن در حالی که هنوز راههایی هست؟ چرا آدم ها ناچارن و چاره جز این ندارن که طلاق بگیرن؟ و بالاخره چرا یه عده‌ای که در شرایطی هستن که به خودشون، همسرشون و بچه‌هاشون و حتی به یک اعتبار به نظام اجتماعی آسیب میزنن، همچنان در یه ازدواج نامناسبی که امیدی برش نیست میمانن؟ بنابراین چرایی موضوع که مطلب مورد نظر شما از یه طرف میتونه باشه هست. پس میشه گفت همطور که ممکنه من و شما برای بیزینس ساخته نشوشیم باید کارمند باشیم، همطور که من و شما ممکنه برای فرض بفرمایید شطرنج یا ای بسا والیبال و بسکتبال خوب باشیم ولی اهل فوتبال امریکایی یا مسابقه بوکس نیستیم، این با ویژگی شخصیتی و روانی ما نمیخونه، در خصوص ازدواجم به عنوان یک پدیده خیلی پیچیده تر که اجزای فراوون داره، عده هستن که مشتاقن، عده هستن که اصلا موضوع اصلی زندگیشون یافتن زن و مرد است برای ازدواج و تشکیل خانواده، درست یه عده به این دنبال دلیل و بهانه میگردن که این کارو نکنن، و عده با وجودی که ظاهرا به دنبال ازدواج میگردن چون ناآگاه و پنهان نمیخوان این کارو بکنن، اینقدر سر این راه صد قرار میدن که بالاخره به سنینی میرسن که دیگه موضوع ازدواجشون یا بچه دار شدنشون منتفی است. و من اگه بگم صدها اگر نه هزاران نفر رو در طول زندگیم دیدم که گرچه حتی مدعی هستن که من به دنبال همسر مناسب بوده و هستم، اما خب نشده یا فرد مناسب پیدا نشده، که تقریبا در بیشتر موارد این حرف درست نیست. و به همین جهت است که در خصوص ازدواج ماجرا بسیار پیچیده است، ولی هستند کسانی که they are not marriage material، کالای ازدواج واقعا نیستند.
با توجه به این صحبتایی که آقای دکتر فرمودین، من تا اونجا که یادمه توی صحبتای شما شنیده بودم که فرموده بودین که اگه کسی سالم باشه در شرایط مناسب و چیز باشه، باید به یه سنی که میرسه این ازدواج تشکیل بده اگر سالم باشه.
حالا باید نه، فقط ببخشید یعنی حرف این است که یه آدم عادی در شرایط عادی به دلیل زمینه‌های ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژی، روانی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، خانوادگی به سمت ازدواج میره. یعنی میخوام بگم این همه این ریشه ها شما میتونید از نظر ژنتیک این موضوع رو نشون بدید، از نظر بیولوژی نشون بدید، از نظر فیزیولوژی نشون. مثلا موضوع مسئله یه دلیل نیست که مثلا من برم سر کار برای که پول ندارم، یا من بیام سر کار برای که میخوام شما رو ببینم، چون موقع یه دلیل اصلی است. نه، دلایل فراوونه. بنابراین اون مطلب این گونه است که یه آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، یه آدم عادی در شرایط عادی میخواد بچه دار بشه. روزی هم که ما نخواهیم ازدواج کنیم یا بچه دار بشیم، مواردی که روش کار شده من که هنوز ندیدم که یه آدمی دلیلی داشته باشه که بشه در یه چارچوب و یه سیستم فلسفی یا اعتقادی یا علمی گفت که خب میشه تو رو فهمید. گفتم کسی که نتونه خب یه قصه ایست، ولی اونی که میتونه نخواد غالبا یه آسیبی. یعنی اگر فرض بفهمیم هستالی وارد یه مهمونی شدید و خیلی راحت با هم ما راه رفتیم و حرف زدیم و اینها، یه دفعه فرض کنید پای شما انقدر دردی گرفت که نتونستید راه برید، خب ما باید قبول کنیم یه آسیبی خوردید. نمیتونیم بگیم خب پا دو نوعن، پای با درد و پای بی درد، و دو تا نوعن نیست، یکی پاییست که سالمه و درد نداره، یکی پاییست که ناسالمه و آسیب خورده که درد داره. اونو میشه نشون داد. و چون من اصلا ندیدم جان،
ببخشید، پس من اگر بگم مثلا من چون میخواستم این موضوع برای مشخص بشه که من نتونستم تا حالا این کار بکنم، این دلیل بر ناسالمی من نیست.
نه.
نتونستن دلیل بر ناسالمی نیست.
نه، نتونستن تو نیست، ولی بذاریم بزرگترین گرفتاری انسان در این مطلبی که فرمودید مخلوط کردن دو چیزه که من فکر کنم بیش از 90% مردم اشتباه میکنن. نتونستن رو نباید با نخواستن اشتباه کرد. ببینید، شما اگر به من بفرمایید که الان پاشو بیا بریم با هم یه قهوه بخوریم، منم همینجا هستم، میگم من نمیتونم. نمیتونم من به خاطر برنامه ایست که دارم. ولی اگر گفتید بعد از ساعت 5، قبل از اینکه بری امشب تلویزیون داری، ساعت 7 بیا با هم یه قهوه بخوریم و من واقعا برنامه دیگه نداشته باشم، به شما بگم، باید بگم نمیخوام بیام. ولی که وقتی میخوام بگم نمیخوام بیام، بعد میگید خب چرا نمیخوای بیای؟ میگم من مثلا با شما اون دوستی رو ندارم که بخوام بیام با شما قهوه بخورم. مثال، بنابراین ببینید، روزی که شما میگید نمیخوام، تقریبا این انتظار از شما هست که بگید چرا. ولی روزی که گفتید نمیتونم، دیگه ماجرای چرایی که اعتراض به شماست برای تصمیمتون نیست، میتونه به یه واقعیت مرتبط باشه. نتیجتاً اینکه شما من بفرمایید من نتونستم ازدواج کنم، من دو تا مرحله میفهمم. یکی فرض بفرمایید که شما یه عیب و آسیبی خوردید یا همکنون با مسئله روبرو هستید که ابداً مثل آدمی سی امیدوارم کسی اذیت نشه، دو تا پاشو بریدن بگن در یه مسابقه فوتبال عادی شرکت کن. حالا ممکنه در فوتبال کسانی که به هر حال به نوعی آسیب دیدن بتونه بره، ولی شما، یا من به شما بگم بیا تو مسابقه رانندگی، یا من بیام تو مسابقه رانندگی شرکت کنم در حالی که مثلا چشممو از دست دادم، خب اینجا نتونستنی نه نخواستنی. بنابراین اون رو باید دونه. و بعدم عرض کردم خدمتتون، من خیلی از وقت با آدمای روبرو شدم خیلی صمیمی و صادق، حتی برای من داستانها داشتن که چرا ازدواج نکردن و به حساب خودشون دنبالش بودن، 10 نفر رو هم آشنا شدن با این 3 ماه، با اون 2 ماه، با اون 2 سال حتی بودن. ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید خیلی از اوقات ماها، چون انسان یه موجود آگاه که نیست، در این حال زمینه نیمه آگاه و ناآگاه داره و ضمناً همه چیز که آشکار نیست پنهان داره، شما میبینید از اول رفته سراغ کسانی که اگر رفته که میدونسته حتما نمیشه، یا خودش اونا رو به دلایلی نمیخواد، یا اون نخواد خواست، یا اصلا ممکن نیست.
بنابراین سوال دوم من بود، ببخشید میونه کردم، من نه نه، یعنی من امتحان کردم، یعنی دوست دختر به گفته به فرموده شما داشتم، ولی به دلایلی که حالا یا طبقاتی به هم نمیخوردیم یا به دلایل مالی به هم نمیخوردیم، این هیچ وقت اتفاق نیفتاده برام. من پس من نمیتونم بگم من نخواستم، من توی شرایطی بودم که نتونستم.
نه ببینید، آخه چند تا مسئله است عزیز، بین دو سه تا گیر اینجا سیدل تو خاطر موضوع خودت. اولا شما ممکنه میرید، شما که تفاوت فرهنگی رو میدونید، تفاوت توانایی آدم از نظر مالی میدونید، چرا اصلا شروع میکنید؟ مثل اینکه شما در حالی که 20 سالتونه برید سراغ آدم 90 ساله، یا برید سراغ کسی که زن داره یا شوهر داره. خب پس اولین مسئله این است که شما کاری رو که از اول معلومه نمیشه رو شروع کنید. اینا چیزایی نیست که بعدن به تدریج پیدا بشه. دوم، اهمیتی که شما نشون میدید مثلا فرض کنید به تحصیل یا پول مسئله است، چون شما در اومدید یه شرطی رو برای ازدواج گذاشتید، بس که باید این حتما لیسانس اینو داشته باشه، مثلا من یا چیزی عکس من، نمره فیزیکش یا بیولوژیش هم این باید باشه، از یه همچین دوان. خب شما شرایط رو سخت میکنید. بعدم بسیاری از اوقات ببینید پرسش اصلی که من فکر میکنم تو اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق آوردم، آدم ها برای چی ازدواج میکنن؟ آدم ها دلایل متفاوتی دارن. بسیاری از کسان هستن که اصلا ازدواج کنن به خاطر بچه، خب این یه موضوعه. کسانی هستن که برای یافتن یک یار و مونس و رفیق و همدم و همراهن. کسانی هستن که اون رو از دید اقتصادی بهش نگاه میکنن. آدمایی هستن که اصلا میخوان از خانه بگریزن و بنابراین اولین کسی که سر راهشون پیدا شد باشه ازدواج میکنن. کسانی هستن که از مردم وحشت دارن، پس بنابراین بازی و بهانه در میارن که پدر و مادرشون بچسبن و از اونا جدا نشن. نه ببینید، موضوع به دلیلی که قبلا عرض کردم آشکار نیست. من چرا گفتم شما اگه دلتون میخواد میتونید مطرح کنید چراییاتون رو. اونا ظاهر موضوعه، ظاهر است.
چرایی من آقای دکتر، من این مطلب و این سوال دومم بود که میخواستم بگم که من کلا حالا من خودم 38 سالم هستش و تا حالا هیچ ازدواجی نداشتم و مسئله اینه که من شاید بهتون بگم اکثر مواقع حالا در این مدتی که در خارج از کشور هستم که حدود 15 سال هستش، این همیشه برای من اتفاق افتاده که من با کسایی آشنا شدم که با سطح حالا مالی من، با سطح طبقاتی از نظر خانواده و با وضع اوضاع من همیشه فرق داشتن.
خب آخه چرا شروع کرد؟ ببینید الان شما همینجا نمیخوام بگم کاری میکنید، تا خیلی جالبه من به شما برگردم بگم من الان 10 سال دنبال خونه میگردم و نتونستم خونه مناسب پیدا کنم، بعد شما بفهمید که من 500 هزار دلار پول بیشتر نرم میرم سراغ خونه 5 میلیونی. آخه شما از اول میگید من آشنا با کسی میشم که با من مناسب. اصلا شما قرار نیست آشنا بشید برای ازدواج. شما اگر یک کسی رو در اون روز اول در اون کادر خودتون نمیبینید، در اون چارچوب اصلی نمیبینید که من مثال هم سن و زلم هم فرض کنین ازدواج کرده یا همکنون توی زندگی زن و شوی، شما اصلا شما برای چه آشنا میشید با اینا؟ برای دقیقا اینه که بازیه. یعنی احتمال شما به من بگید من اینجوری کردم که من رفتم سراغ کسی که بعداً، بله شما میتونید بگید من متوجه حالات و اخلاقی شدم که در آغاز پیدا نبود به تدریج آمد.
آقای دکتر مینه کلامتون، من اصلا نیتم از اول که شروع شده هیچ ازدواجی نبود،
خب
یعنی یه دوستی معمولی.
خب شما اگر رفتید رستوران غذا بخورید که میتونید بگید من این همه رفتم رستوران یکشو نخریدم، خب شما نمیخواستید چیزی بخرید. اون اینجوری نگاه، حالا روی خط باشید این فکراتونو بکنید، اگه خواستید بعد از پیام ها با هم صحبت کنیم. شما نمیکنم شنگار هرجمن با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com
ایی
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام. من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
شنوندگان عزیز، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر توجه شما را به برنامه آموزنده خانم صوفی در رابطه با فروش انواع بیمه ها از مستر اینشورنس جلب می‌کنیم. 818-933-0000.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310-777-777-9
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی رایگان خود را اعلام می کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمونهای روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر پس با توجه به صحبتایی که با شما داشتم میتونم نتیجه بگیرم من انتخابام اشتباه بوده تا حالا؟
نه، انتخاباتون در مسیر رسیدن به نتیجه نبوده، اشتباه نمیدونم بوده، چون ممکنه انتخابتون درست بوده. شما بعضن تو ببینید، من خیلی از اوقات یه دبزه میشه با این چیز بگم، خیلی از اوقات فردی با کسی رفته بیرون بذره یه دقیقه قابل قبول نیست، از نظر من میشه فهمیدش، ولی مثلا بعد برگشتن به طرف گفتن که دو قدت خیلی بلنده یا کوتاست، در حالی که مثلا قد دو دیدن. البته ممکنه آدما بعدن به همچین نتیجه گیری به دلایلی برسن، ولی مواردی هست که از قبل کاملا موضوع روشنه و فردم تا حدودی باید بدونه، ولی نباید قدم برداره. گفتم مورد به مورد فرق میکنه. بعدم بذارید مسئله رو یه جور دیگه عرض کنم. البته من اینو به صورت شوخی میگم، الان رو خط رادیو عرض نمیکنم. ببین، ما قرار نیست موضوع ازدواج یک تبدیل به یه چیزیش کنیم که اصلا شدنی نباشه، یا بعد واقعا خودمون سفارش بریم چه زنی یا چه شوهری میخوایم. این کار دیگه یه ذره توش نمیدونم کمدانیه و شادم خودخواهی. یعنی ببینید، من برخی از اوقات یه تصویر و تصوری از یه چیز کامل دارم که روزی که اصلا بپذیرم انسان تعریف میشه با ناقص، و روزی که من متوجه بشم که حتی در هر زمینه‌ای که من مدعی هستم یه جایی هستم، هنوز هم ناقصه، هم اون موضوع همه زندگی نیست. مثلا ببینید، شما در یه جوامعی که مسئله اصلی ازدواج پوله، شما با آدمایی روبرو میشید که چون پول دارن تقریبا میتونن، مخصوصا اون جوامعی که مردمم خیلی فقیرن، با هر دختر ازدواج کنن، یا به هر حال این حق 10 برابر 100 برابر دیگری است که اصلا پول نداره. خب شما در اینجا ماجرای خواستن و نخواستن برمیگره به مسئله مالی، به همجاست که در یه مقدار از فرهنگ ها شما به عنوان یه مرد همینقدر که توانایی اداره زندگیتون از نظر اقتصادی می داشتید و یا خانوادتون می رسن اون رو فراهم کنن، دیگه آماده بود برای ازدواج. دخترم فقط کافی بود که سنش به سن بلوغ رسیده باشه و یه ظاهر نسبتاً پذیرفته شده حداقل برای یه نفر داشته باشه، اونم شوهر می کنه. پس کسی با هیچی کار نداشت، مرد درآمد داشته باشه، زن به سن تولید مثل رسیده باشه. حتی چون اشتباه میکردن با عادت ماهانه اون رو مرتبط میکردن یکی دو سال قبل از حتی این آمادگی تموم شد. این دوتا شرط ازدواج بوده. خب اگر شما آمدید، حالا داستان درآمد و فرهنگ و طبقه و لایه اجتماعی و مذهب و سواد و هوش و ظاهر و زیبایی و پوست بدن و بوی بدن، خب اینا رو وارد معادله کردید، خب کارو مشکل میکنید. بعضیاش حتماً باید بهش توجه و اعتنایی کرد، حتماً. بعضیاش واقعاً موضوعی اونقدر مهم نیستن، همینطور. چون اگر شما همین نظری که راجع به همسرداری راجع به پسر و دخترتون هم می‌داشتید، معتقد خب این پسر خیلی باهوش نیست، نمی‌خوامش. این دختر خیلی فرض بفرمایید که مهربون نیست، نمی‌خوام. شما با بچه‌تون این کار نمی‌تونید بکنید. شما بچه بیمار هم داشته باشید، مانند شنونده عزیز اول، تمام عمرتون پاش نشستید. معناش این است که یه مقداری باید متوجه بود ما چی میگیم. من همیشه عرض کردم، حالا باز گفتم جمله رو رادیویی شاید بتونم بکنم، که ما مگر خودمون کی هستیم که حالا به دنبال یه همسر ایدئال و خوب میگردیم؟ مثلا چرا او من رو بخواد؟ مثلا این چه فایده‌ای داره و چه فرقی میکنه؟ به همجاست که حتی امروز حرف این است که موضوع اصلی و اساسی تو ازدواج شباهت، مانندگردیه، همانندیه، هرچی بخواید نامش رو بگذارید. ما در دنیایی نیستیم که مسئله در حقیقت ارگانیزیشن مطرح باشه که خب من رئیس خونم حالا دنبال کارمند یا معاون میگردم. ما به دنبال در حقیقت یه دستی هستیم که باید دست دیگرمونو اگر وسط دست هاست پیدا کنیم تا مساوی باشه، برابر باشه. وقتی ازدواج این گونه هست، دو تا نکته رو بر اساس حرفای شما به من شما میده. یکی که از اول شما باید اون شواهد های اساسی که براتون مهم هست رو و میشه فهمید رو تو همون یکی دو جلسه اول متوجه بشی، بلا ما گرفتاریم. بعد قرار نیست که حساسیت بیش از اندازه پیدا کنی. شما درست بسید هست که بخواد یه اتومبیل بخری، اگر من شما رو ول کنن احتمالا میگیم که نمیدونم موتور این رو بذار روی اون، سقف اون رو بذار روی اون، صندلی ها اون رو بذار روی اون، رنگ هایی که این داره ماشین دیگه ندارن بذار روی اون، قیمتش هم از فرض کنید 20,000 دلار بذار رو قیمت 10,000 دلار این. خب ما داریم سفارش همچی چیز میام، چی اتومبیلی وجود نداره. شما قرار وسط این اتومبیلا که یکیش فرض کنید 2 دره یا 4 تا دره، این رنگ آبی که شما میخواید یا نقره‌ای که میخواد نداره، قیمتی که 5,000 دلار بیشتر از اونه، یا خرج تعمیرات این که خیلی بیش از اونه، یا افتادن قیمتش بعداً در وقت فروش برای شما مسئله است، یا لیستش یه ذره با همه اینا رو جمع میکنید. ما همیشه تو دنیا داریم نوعی سازگاری و حتی در برخی از موارد سازش میکنیم با واقعیات. من بیام وقتی به زن و شوهر میرسه بگم نه اینا چیزیست که من میخوام این نیست، نمیکنم. خب این کسان با هیچ جای واقعیت نمیخونه.
خب پس من یه توضیح مختصر خیلی کوچیک بهتون بگم راجع به چیزی که الان ذهن منو مشغول کرده. من یه ماه پیش با یه خانومی آشنا شدم توی مهمونی، البته به قول معروف ایشون معمولا خب آقایون با خانوما درخواست میکنن، ولی به صورتی ایشون به اپروچ کرد به من که ما با هم دیگه آشنا شدیم. خب این خانم از لحاظ مالی خب خیلی وضعش از من بهتره، من میتونم بگم خیلی، از لحاظ زندگی همه چیز خیلی از من میتونم بگم بالاتر سطحش. ولی خب در طول الان یک ماهی که با این خانم آشنا شدیم، چیزی که به من منتقل کرده که من دنبال پول کسی نیستم، فقط دنبال این هستم که با یک نفر باشه که بتونم باهاش راحت باشم و پارتنر من یا شریک من باشه، حتی نه برای ازدواجم حالا اصلا صحبتی نشده، ولی باشه که بتونم راحت باشم باهاش. یعنی مثلا من تا اونجایی که دیدم تو این مدت، حالا درسته به صحبت‌های شما همیشه اوایل همه چیز خیلی خوبه و خوش می‌گذره و هیچ کسی هم بدیه کسی رو نمی‌بینه، همه چیزای خوب دیده میشه معمولا، ولی چیزی که من دریافت کردم، پیغامی که دریافت کردم از این رابطه‌ای که در طول یک ماه طول کشیده، این بوده که این خانم دنبال این نیستش که بخواد پول کسی رو، دنبال اینه که بخواد یه نفر باشه که در کنار ایشون مسالمت آمیز به قول معروف زندگی بکنه. ولی فکر من اینه که خب اگر حالا به شرایطی مثلا این خانم از من خوشش اومده بودم من باهاش بمونم، ولی خب در آینده نزدیک خیلی به این فکر میکنم که میگم خب من که از پس هزینه های ایشون بر نخواهم اومد، یعنی این خونه زندگی که ایشون داره، ماشینی که ایشون سوار میشه، مسافرت هایی که ایشون میره، خب من هیچ وقت نمیتونم اینا رو هندل کنم.
نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. اولا شما تو صحبت اول تو یه جمله ای آوردید که اون میتونه مسئله باشه، من اگر قصد ازدواج ندارم با یه آدمی که قصد ازدواج داره همینجا ما نامناسبیم، درست پس که اون شوهر یا زن داره و دیگری نداره. ببین اول این خودش گرفتاری است و بعدم خودش نشون دهنده که شما کجایی. دوم شما باز یه فرض قدیمی رو با خودتون دارید که البته فرضی است که خیلی ها دارن، اشکالی هم نداره، واقعیت هم هست، و اون اینه که این مرده که باید برتری و امتیاز درآمد داشته باشه و باید او خرج بیشتر زندگی نم و حتی برای بسیار از من همه زندگی رو بده. پس زنی که احتمالاً درآمدش یا ثروتش بیشتر از مرده، پس موضوع ازدواج با او منتفی. خب این حرف درست نیست، برای یه درصدی اصلا نیست. بلد چمین است که ولی اگر برای شما نه صبر کنید، ولی اگر شما کسی هستید که اون باور رو دارید، درست پس که باور تو اینه که باید با دختر ایرانی ازدواج کنید نه ژاپنی، خب اینجا موضوعش منتفی است از اول. یعنی اصلا شما که نیت ازدواج با این آدمو نداشتید، اصلا مهم نیست کی اپروچ کرده، چه فرقی میکنه. و دوم ایشون هم به دنبال ازدواج، ایشون هم به دنبال گذروندن وقتی که هیچی، ازش بگذارید خوش به حال دوتاتون. اما اگر ایشون به دنبال ازدواجه و شما برتری زن رو از نظر درآمد و ثروت نمیخواید، موضوع منتفی است. شما
برتری، مسئله من برتری نیست.
برتری عزیز، مالی برتری، اگر حساب شما 100 هزار دلار ایشون 300 هزار دلار برتری، هیچ توجیه دیگه چه؟ خب تموم شد.
اون نکته رو قبول دارم من، اینو شما درست میفرمایید طبق معمول، ولی من میگم که خب اگه ایشون به من بگه، مثلا میگم به اون مثال من از شما خوشم اومده، همچی چیزی یعنی همچی چیزی واقعیت داره که من بگم خب به من بگه خب من هیچ توقع مالی از شما ندارم. منم اینو قبول دارم که توی زندگی که توی این دور از زمونه هست، دو نفر با همدیگه همه چیزو شیر میکنن. حالا اینو من اون فکر از سرم با توجه به این مدت که به صحبت‌های شما گوش کردم خیلی چیزا رو پاک کردم از تو ذهنم، که این نیستش که حتما مرد باید پرووایدر تهیه کننده باشه. یه چیزی که شراکتی، یعنی دو نفر با همدیگه این کارو انجام میدن. ولی من میگم با توجه به اینکه مثلا میگم خونه من قیمتش 300 هزار دلاره، خونه ایشون قیمتش 1,300,000 دلاره، خب آیا من میتونم برای آینده فکر کنم که من میتونم با ایشون، حالا میگم مثلا خوشمون اومد همه چیز درست بود، میتونم با ایشون زندگی کنم با توجه به اینکه درآمدم نسبت به ایشون خیلی پایین تره؟
خب باز برمیگره به همون نگاه شما دو نفر، اگر همسرتون یا این دختر خانم اصلا این موضوع براش مسئله نیست و موضوع درآمد شما رو به تمام توانایی های شما مرتبط نمی کنه که بگیم من از تو برترم، بلکه این رو برمیگرده به حوادث و گذشته و ای بسا خیلی چیزایی که اصلا نشانه برتری آدم نسبت به دیگری نیست. یعنی کسی که خیلی پول داره معناش نیست که حتی در همون زمینای مرتبط به پولم امتیازی داره. من اینقدر آدمای مجبورم بگم کمدان، نادان، بیمار، گرفتار دیدم که خیلی هم پول دارن، ولی این پول مثلا فرض کن ارث پدری بوده یا در یه تصادفی که تازه کار اشتباهی کردن، مثلا این کار اشتباه به سودشون درآمد انجام دادن، نمیخوام بگم همه اینجوری، حتی یه درصد کمی هم که باشه. پس بنابراین موضوعی که شما اینجا دارید این است که خود شما و ایشون چگونه به موضوع نگاه میکنید. اگر در یه جامعه ای این پذیرفته شده یا به هر حال ترجیح داده میشه که مرد قرار است مسئولیت بیشتری در خصوص هزینه ها داشته باشه و یه امتیاز اقتصادی رو بر همسر خودش داشته باشه که در بیشتر موارد، حالا در جوامع درصداش فرق بکنه، داشته باشه و شما این موضوع رو هر دو مهم میدونید، همکنون خب موضوعتون منتفی است. اگر منتفی فکر میکنید که فعلا به دلایل آشنایی اینا رو گذاشتید کنار ولی ممکنه بعدن سر کلش بشه پیدا بشه، بعد باز مسئله است. اینجاست که شما رو با یه عامل احتمال روبرو می‌کنه. بنابراین اگر فرض بفرمایید من با این دختر خانم گفتگویی داشته باشم و به این نتیجه برسم که واقعا این موضوع مالی برای او به عنوان یک امتیاز و یا حتی نه امتیاز، عیب شما که کمتر دارید اصلا نیست و دقیقاً حتی وضع مالی او به گونه‌ای قابل توجیه است که ارتباطی به ثروتش نداره یا حتی اگرم داشته باشه ای بسا نتیجه حسن اتفاقاته، اگرم نه نتیجه کار و فعالیت و کوشش و برنامه ریزی سخت سنگین او بوده و امتیازاتی داره، هنوز این رو به عنوان یه موضوع اصلی و اساسی نمیبینه. این رو 10% 20% شخصیت خودش میدونه، حتی اگر شما هم در اون زمینه کمتر میدونه، ولی خب شما رو تو 5 قسمت دیگه از خودش مناسب یا بهتر میبینه. ببینید اینجاست، شمایید که داری با یه ذهنیت معادلهی پیش میرید. یعنی شما میگید این 20 عامل که مهمه، من مثلا تو 17 تاش باید برو برتری داشته باشم. همونطور که مثلا فرض کنید اینو سر وزن داریم یا سر قد داریم که یه پدیده به هر حال شناخته شده بیرونی است که میشه راجبش حرف زد. بعد حتی راجب سن داریم. شما نگاه کنید معمولا در طول تاریخ و همکنون سن مردا معمولا بیشتر از زناست. یعنی این نسبت همه جا حالا 50%، 70%، 63%، به هر حال سن است. قد رو نگاه کنید، به دلیل مسئله مرد و زن معمولا قد مرد بیشتره، شاید 60%، 70% این گونه است. حالا خب اینا یه موضوعی هستن که واقعیتن. حالا اگر این موضوع برای من و شما به عنوان یه واقعیت به صورت مهم هم در آمدند، خب این قاعده رو باید رعایت کرد. ممکنه مواردی پیدا بشه که آدم بتونه قاعده رو کنار بذاره. همیشه من و شما میتونیم فرض بفرمایید شما تا به حال دلتون می‌خواسته با یه دختر خانم ایرانی ازدواج کنید، با 10 تا دختری هم که رفتید بیرون همه ایرانی بودن، ولی از قضا سر کار شما یه دختر خانم امریکایی پیدا شده، به تدریج با هم آشنا شدید، هر دوی شما از هم خوشتون اومده، بعدن این خوش اومدن به دوست داشتن تبدیل شد، این دوست داشتن به عشق تبدیل شد. حالا می‌خواید ازدواج کنید، شما از اول دنبال دختر امریکایی نبودید، اصلا این کار هم درست نمیدونستید، ولی این کار به صورت قاعده کلی شاید از نظر شما درست نبود که بهتر آدما با هم وطن یا هم فرهنگ خودشون ازدواج کنن یا هم مذهبشون. بسیار خوب، ولی این که قاعده همیشگی نیست، این قاعده قطعی و نهایی که نیست، مورد به مورد فرق میکنه. شما الان با یه آدمی آشنا شدید و به خاطر این آشنایی به جایی رسیدید که هم از آنچه هستید و یا در همدیگه میبینید یا همدیگه رو در هم میبینید اینقدر لذت میبرید تو براتون جالبه که حتی به شما رو به عشقتون چه اهمیت داره که ایرانی یا امریکایی. تموم شد. روزی خطرناکه که شما از اول به دلیل خشم و قهری که با ایران و ایرانی و فرهنگ ایرانی دارید با دختر ایرانی بیرون نمیرید و همینطور با کشورهای خارجی میرید. حالا یه کسی پیدا شده، غالب اوقات این به خاطر نیست که اونا بهترن یا خوبن، این به خاطر اینکه شما با فرهنگ و جامعه ایران مسئله دارید و این گرفتاری شماست، چون این موضوع آسیب بهتون زده و میزنه. درست مثل اینکه من بخوام خیلی تون را برم، حالا یه بچه یه ساله بدن دست من، میتونم ازش بخوام مثل من بدوه یا تون را بره. خب من باید بپذیرم اینا رو. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که شما در این گونه موارد قراره با یه کسی صحبت کنید و هر چی تو حستون و احساستون و دلتون و عقیدتون هست رو بیرون بریزید که با گفتگویی که میکنین معلوم بشه کدامش درسته، کدامش غلطه، کدامش واقع بینانه است، کدامش ممکنه. روزی که واقع بینانه بود، ممکن بود و تون مسیر فرد مناسب پیدا شد، خب عمل میکنین، اگر نه نه. ولی شما میتونید همونطور که از اولم عرض کردم تمام عمرتون 10,000 سالم دنبال همسر بگردید و همسر مناسب پیدا نکنید، نه به خاطر اینکه نیست، به خاطر اینکه شما شرایطی رو و یا انتظاراتی رو دارید که ما چنین انتظاری رو نداریم. من متاسفانه به پیام رسیدم، دوستان دیگه هم روی خط هستن، حالا اگر خواستید ولی پیشنهاد می‌کنم نه به خاطر
اگر بتونم رو خط باشم،
نه اگر چون نه چون دوستان دیگه سه تا من خط دارن که از قبل بودن، یعنی که خوشحال میشم. مواظب خودتون باشید.
تشکر علوت.
تمنم. شنگان اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
با نوروز تازه می شویم،
با نوروز نو می شویم،
سال 1391 را با عشق به هم
و عشق به شما
و عشق به ایران در رادیو ایران آغاز می کنیم.
امسال می دیم که 13 به در درست روز یک کم هست،
شش به هم زدیم.
امسال ما هم که رسید که امسال هم سال
برنامه های نوروزی رادیو ایران KIRN 670 AM از روز دوشنبه 19 مارس ساعت 6
بامداد تا یک شنبه اول آوریل 12 شب نوید بخش روزهایی تازه خواهد بود
و به دنبال آن سال نو،
برنامه های نو،
حال و هوای تازه
و رنگ و بوی تازه
در برنامه های جدید رادیو ایران KIRN 670 AM.
از روز دوشنبه دوم آوریل
ساعت 6 بامداد
کار جدید و گروهی همکاران رادیو ایران
670 AM KIRN
به مدیریت افشین گرگین آغاز خواهد شد.
19 مارچ با برنامه‌های نوروزی
و 2 آوریل با برنامه‌های جدید رادیو ایران 670 AM KIRN
با شما خواهیم بود.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستش رو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش ماهی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
این ماه با خرید 4 جلسه لیزر تراپی، 2 جلسه دیگر را مهمان درمابر باشی. 866 444 6411. 866 444 6411.
ماهان خوشباد، نوروزتان خوشسته باد. در افتانه نوروز امسال رستوران حاتم در میشن ویهو با غذای مخصوص شب عید، سبزی پلو، ماهی و چندین غذای متنوع دیگر، از انواع کباب ها و از خورش بادنجان تا فسنجان شما را پذیرا خواهد بود.
جان جان، بادنجان، فسنجان، هزار جان، احسن
مباشر،
به چه احسن گفتی؟
سبب این هیجان چیست؟
حضرت حاتم، به این همه تنوع در سفره ما ایرانیان و رستوران حاتم در میشن ویهو احسن باید گفت.
اما بابا شر، تو برای شبید ما چندی شیده ای؟
قربان، در صورت موافقت آن حضرت، سبزی پلو شبید را یا در رستوران حاتم میشن ویهو برد کرده و یا به قصد دلیوری خواهن نمود.
با خرید 50 دلار به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن ویهو بهره‌مند خواهید شد.
رستوران حاتم در 25800 جرانیمو رود در میشن ویهو. 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. بنیاد کودک با بیش از 17 سال فعالیت مستمر در یاری رسانی به کودکان با استعداد و نیازمند، 11 بازارشه نوروزی را برگزار میکند. مکان هیلتون مکارتور در ایرواین، یک شنبه 18 مارچ، ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر. هفت‌سین ترانه، حاجی فیروز، دی جی امید، نقاشی چهره و سایر سرگرمی های کودکان از بخش های این برنامه مفرح و خانوادگی می باشد. ورودیه رایگان است. با تهیه اقلام نوروزی از بازارچه بنیاد کودک، نونهالی را در رهایی از فقر و جهالت یاری نمایید. جهت کسب اطلاعات و تهیه قربه با شماره تلفن های 949-754-0611 تماس حاصل فرمایید و یا از تارنمای childfoundation.org بازدید فرمایید.
شنبه 14 آوریل، پس از 3 سال انتظار، سرانجام جایگاه سلاطین موسیقی جهان، نوکیا تئاتر با صدایی به وسعت دریاها. ابی شنبه 14 آوریل، ابی لایو در نوکیا تئاتر. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774. ایبی لایو ات نوکیا تیتر، شنبه 14 آوریل. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات و رزرو 818-905-7774.
ماشین من بریم.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یورپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن رو به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. الو بله بفرمایید خانم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
درود بر شما و خیلی ممنون از برنامه مفیدتون. من سوالم درباره پسر 15 سالم هستش. مسئله خوابشه که بیشترین خوابش رو بین 6 ساعت و 4 ساعت بیشتر نداره و من نگرانه که آیا این که خواب کافی نداره چقدر برایش ضرر داره. من میدونم که داره ولی بخاطر نظر شما رو بدونم.
یعنی فرمودید من شما رو درست فهمیدم به طور متوسط 4 ساعت تا 6 ساعت میخوابه؟
بله، پسر اینکه باید 9 ساعت تا 10 ساعت بخوابه.
نه 9 ساعت و 10 ساعت که 15 ساله نیست، یعنی 9ش رو شاید 9ش هم جای گفته، 10 که نه عزیز. حالا به من بگید 4 ساعت تا 6 ساعت کی میخوابه؟
در زمانی که مدرسه میره، به خاطر اینکه مسئلهش اینه که به طور کلی براتون میگم، وقتی که درس میکنه برای هر سابجکتی ساعت‌های خیلی زیادی میذاره و به خاطر همین به ساعت 12 تا 1 طول میکشه تا این تمام درس رو تمام بکنه. و وقتی بهش میگم پسرم سعی کن برای هر سابجکت یک ساعت بذاری که وقت داشته باشی و زود برسی ساعت 10 یا 11 بتونی بخوابی، ولی متاسفانه این روش داره دیر وقت کارشو انجام.
نه آخه نه صبر کن، آخه این گزارش درستی نیست. اگر من 2 ساعت کار دارم است که من بگم به من بگن برنامه رادیویی تو نیم ساعت جواب سوالا رو بده و برو، خب این کار شدنی نیست. یه خشخش اونجاست لطفاً اگر ممکنه نشه چون صداش پخش میشه.
بفرمایید.
ممنون. ببینید عزیز، اگر ایشون اینقدر وقت میخواد برای انجام کار که کارش نمیتونه بکنه، اگر هومورکش و تکلیف مدرسه‌اش اینقدر خب با تا 12 بشینه. این یک. اگر به من میفرمایید که در زمانی که داره این کارا رو میکنه کارهای دیگه میکنه بس بنابراین بله. کار نمیکنه، خب اون یه قصه دیگری است.
بله، مسئله اینه که وقتی که میشه درس میخونه میره روی بیشتر کارشو بر رو کامپیوتر انجام بده و در این حال میره تو یوتیوب، میره تو فیسبوک و بلند میشه میشینه، یعنی نمیشینه برای اون سابجکت تمامش بکنه بره سابجکت دیگه یا بعدن که کارش تموم شد بره کار دیگه انجام بده.
حالا این دوتا علت داره. یه علتش میتونه کمبود توجه و تمرکز باشه که به عنوان یه آسیب مغزه داری. دومش این هست که میخواد کارهای دیگه بکنه، مثل آدمی که در این حال که درس بخونه پارتی هم میخواد بره. حالا سال بعدی، به هر حال ما ساعت 12 یا 1 میخوابه، تا کی میخوابه؟
این باید ساعت 6 و نیم بیدار بشه چون ما راه مدرسه دور هستش، ولی دیگه هر روز هم به مدرسه ما دیر میرسیم برای اینکه نمیتونه از خواب بیدار شه.
چرا شما مدرسه اینقدر راه دور داری؟
برای اینکه مدرسه خصوصی میره.
چرا؟
چاره این از...
چرا مدرسه خصوصی باید بره؟
خب دیگه این انتخابی که از اول که 4 سالش به مدرسه خصوصی بوده و دوستم داره این مدرسه رو، خیلی راحته و خیلی خوشحاله برای از محیط مدرسه، از معلم و از همه چی. و در ضمن آقای دکتر،
آخه من مطمئن نیستم اینجوری، اگر هست چرا اینقدر درس؟ نه ببینید پسرش پسر شما معدلش و درساش چطوره؟
آنر استودن هست، ای استودن هست، ولی مسئله اینه که وقتی که بی میگیره موقعی هستش که و خوشم خیلی ناراحت میشه و وقتی به من میرسه میگه مادر من میدونم چرا بی گرفتم، به خاطر اینکه نتونستم، دیر خوابیدم، کمبود خواب داشتم و نتونستم فوکس بکنم برای امتحان و چیزایی هم میس میکنه از توی تستش که خیلی جای جزئی هستش، یعنی تمام متریال رو متوجه شده ولی خیلی جزئی رو میس میکنه و پول از دست میده.
شما
عذابش میده.
بله شما من میگه چند فرزند داری؟
من یک دونه بیشتر ندارم.
چرا فقط یک؟
خب برای اینکه من دیر چیز شدم وضع هم کردم، حامل شدم و دیگه موقعیت هم نشد که من بتونم حامله بشم.
به من بفرمایید که پسر شما چقدر درگیر ورزش و فعالیت های ورزش؟
خیلی.
یعنی
خیلی.
چه بازی هایی هست؟
هر نوع از بچگیش هر نوع بازی که دوست داشته اکتیو بوده و هنوز هم هستش و موضوع اینه که وقت به خاطر افتر اسکولش میره اسپورت های مختلف انجام میده، یعنی بسته به سیزن داره، ما دیرم میرسیم خونه، یعنی ساعت 7 شب میرسیم خونه.
چقدر
یعنی
اصلا برد و باخت اونجا براش مطرحه؟
اوایل خیلی زیاد بود و هنوز هم هست ولی خیلی کمتر شده، ولی خیلی علاقه به اسپورت زیاد داره و دوست داره ببره، ولی برای بهش میگم که همون
نه حالا بیا نه در این که شما وقتمون کمه که شما بگید به ایشون چی میگید، اون راهش کنید. نه فقط سوال من رو لطف کنید جواب بدید. سوال بعدی من است که شبکه دوستانش کیا هستن؟
شبکه دوستانش خیلی زیاد هستن، از بچه‌ای که از 4 سالگی باشون بوده هنوز هم باشون رابطه داره و
نه رابطه مسئله من نیست. آیا شنبه شنبه ها با همن؟
فرصت نداره برای اینکه درسش زیاده نمیتونه هیچ نوع فعالیتی، یعنی رابطه دوستی با دوستاش داشته باشه.
بیا من بفرمایید فاصله خانه شما تا مدرسه چقدر راهه؟
بین 40 تا 45 دقیقه.
یعنی شما روزی یه ساعت و نیم پشت فرمون میشین برای که بره اون مدرسه؟
بله.
خب شما فکر نمی کنید فرزند شما میتونه آدم بسیار مضطرب و نگران و وسواسی باشه؟
خیلی هستش و خودش هم میدونه، میگه من OBD دارم، از اون نظرم هست، خیلی وسواس، خیلی چیزا هست.
خب شما هم خودتون اینو دارین؟
بله من خودم دارم.
خودتون حالت یه ذره حالت هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی یا اعتبارم منیک دارید؟
بله.
آخه شما
حالا چاره من چیه؟ شما من فقط ناراحتیم اینه که من خودم میدونم عیب دارم و پسرم
نه نه آخه مسئله عیب نیست عزیز. من اگر فرض کنید قلب ناسالمی دارم با جمله این که من یه عیب دارم که نیست، مهم اینه که بچه‌م هم قلبش میتونه ناراحت باشه، مشکل ما اونجاست.
بله.
یعنی با این سرعت ازش نگذرید. شما فکر کنید چه عیب و ایرادی دارید از نظر هر چی که خودتون میفرمایید؟ تعارف میکنید ولش کنید، ولی اگر فکر کنید عیب و ایرادی از چه هست به نظر شما؟
خب من برای اینکه خودم وسواس هستم، ولی من بیشتر نگران پسرم هستم که چی کار میتونم بکنم براش که
میدونی موضوع من چیه. مثل اینکه من بی پول هستم، تمام مدتم به فکر پول هستم. خب شما ای وسواس هستید، وسواس یعنی که من بی خودی نگران یه چیزا.
خب پس نباشم؟
اگر قرار بود کار به این سادگی ها بود که با همه مشکلات دنیا رو حل میکردیم. نه ببینید عزیز، شما پیداست که به هر حال به دلیل ویژگی های روانیتون که تو ازدواجتون توی حالا اینکه خواستید یا ناخواسته بوده بچه پیدا کردید، بعد تنها بوده، بعد همه رو به صورت در میاد که همه چیز بایده. نه هیچ بایدی نیست که اصلا بچه بر مرسی خصوصی، بعدم این همینجوری ادامه پیدا کنه. بعدم شما روزی که تبلیغ کردید بچه‌ها فکر کنن با تو هم مدرسه خصوصی بمونه. شما اگر این صحبت رو با بچه‌ها نداشتید، من با صدها نفرشون داشتم، 90% معمولا راضی هم نبود. مثلا اگر یه پسر 15 ساله در دنیای امروز به شبا تا ساعت 12:01 مجبور درس بخونه، 4 ساعت تا 6 ساعت به گفته شما میخوام شنبه یک شنبه درس داره. بعد حرفایی که شما زدید نمیخوام تکرار بکنم، خب معلومه کار ما غلط عزیز. ما داریم مثل این که میخوایم همه چیز رو زیر پا بگذاریم که قهرمان شنا بشیم. خب که چی؟ یعنی این که قهرمان شنا بشیم خوبه، مشهور بر این که تو زمینه دیگه هم شناگر ماهری باشیم، از درسمونه، کارمونه، زندگیمونه، شادیمونه، لذت خوشیه. ببینید شما اینگونه که من میفهمم سرتون رو انداختید پایین، میخواید یک فرزند کامل تحویل بدید. فرزند شما هم رفته به سمت استراب، رفته به سمت کمال پرستی، پرفکشنیزم. به خاطر این استراب و کمال پرستی به وارد مرحله ابسشن شده. یعنی شما امیدوارم اذیت نشید، پرتقال میخورید ولی بعد از اینکه آب رو ازش گرفتن پوستش مونده یا تفالهاش مونده. این گرفتن شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و احساس خوب تو زندگیست به هزینه که ما میخوام درس بخونیم، هم نخونیم که ما نمیریم تو اینا درس بخونیم. ما به عنوان یه انسان اومدیم جهان رو حس کنیم، احساس کنیم، زندگی کنیم. بعد ما گفتن احتیاجاتی دارید، این احتیاجات باید برآورده بشه، ولا درد میکشید. بعد ما گفتن یکی از بهترین طریقایی که میتونید با وقت و انرژی کم و کار ساده پول در بیارید که بتونید احتیاجاتتون برآورده کنید یا هر چیز دیگه، نیازهای دیگه، این که برید درس بخونید. و این کار ما نمیریم تو این دنیا درس بخونیم، ما نمیریم تو این دنیا که کتابای کتابخونه بریزیم تو مغزمون، ما نمیریم تو این دنیا که بعدن تمام عمرمون بخوایم بدویم. همچین چیزی در انسان نیست، نه تو هیچ موجودی نیست. ماها داریم اینو برای خودمون درست کنیم. یعنی من چیزی رو که از صحبت‌های شما میفهمم اینه که شما آمدید یک جهان و یه زندگی رو برای خودتون ترسیم کردید که در این دنیای شما موضوع اصلی و اساسی این است که وقتی هدر نره، عمری برباد نره، موفقیت‌ها یکی بعد از دیگری به دست بیاد، پله‌های ترقی رو انسان یکی بعد از دیگری طی کنه. اشکال کار این است که این نحوه تفکر معمولاً از اونجا میاد، حالا صرف نظر از به زمینهای استراب و نگرانیش، از اونجا میاد که ما فکر کنیم مقصدی در کار، منزلی در کار. نه، جهان فقط یه جاده است، it's just journey، یه روده، و ما قراره تو این راه بریم تا آخر عمر. یه جایی هم وسط این راه یه دفعه زمین زیرش باز میشه یا از دره پرت میشیم، میمیریم. هیچ کس به هیچ جا نمیرسه، و چون به هیچ کس به هیچ جا نمیرسه، مهم اینه که در راه باشیم و در راه خوش باشیم، در راه خوب باشیم، در راه برای خودمون و دیگران مفید و موثر باشیم. نه اینکه فقط بخوایم همه دارن راه میرن ما بدویم نفس نفس زنان، بلکه پایانی در کار نیست. من اونو میبینم. یعنی به همین جهت است که به نظر من موضوع و مسئله در خصوص شما و شاید هم همسرتون، نمیدونم، مسئله یک جهانبینی، یه باور است برای این دویدن. به همین جهت است که ما منیم تو این دنیا درس میخونیم و کار میکنیم برای که خوب زندگی کنیم. ما نمیم زندگی کنیم برای که درس بخونیم، زندگی کنیم برای که کار بکنیم. این دقیقا موضوع رو وارونه داشتنه. این درست پس که آدم پول در بیاره بعد پولاشو آتیش بزنه. یعنی این نگاه رو من میبینم. یعنی حرفایی که شما من میزنید و ویژگیاش اونجاست، و چون بهش عادت کردید و این دنیای شماست، درست پس که منی که راه رفتم حالا تو اقیانوسم میخوام راه برم، یا چون شنا کردم میخوام رو زمینم شنا کنم، خب اذیت میشی. به نظر من قرار این است که شما و همسرتون دوتایی درباره واقعا این نگاهتون به هر حال تجدید نظری بکنید. من چرا بحث 15 ساعته دارم تحت عنوان فلسفه و هدفهای آموزش و پرورش، یا ببخشید پرورش و تعلیم تربیت، فلسفه و اون در حقیقت اصولی که اساس این کاره، اونجاست که معلوم میشه هدف سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیه. چون مطالعات علمی نشون میده ما دو تا هدف داریم، سلامت فیزیکی روانی و خوشبختیه، و موفقیت هم وقتیست که در چارچوب سلامت فیزیکی روانی و خوشبختیه. حالا اگر ما اومدم سلامت فیزیکی مو هزینه کردم و اومدم سلامت روانیم رو پرداخت کردم از بین بردم برای درس خوندن، هدفمو از بین بردم. من اگه خوشبختیم رو و سعادتم رو به هم ریختم برای پیدا کردن مقام یا قدرت، معلومه خودم رو آتش زدم برای که گرم بشم. اینجا گرفتاری است. یعنی من موضوع رو در کاری که به نظر من میرسه شما انجام دارید و میدید که نتیجه سیستم حسی و احساسی و حتی عقیدتی و علمی و فلسفی و اعتقادی شماست میبینم، و اونجا موضوعه. این درست مثل این که شما تصمیم دارید از نظر من از لس آنجلس به سن دیگو تشبرید، به جای اینکه پنج جنوبی یا ساوت رو بگیرید پنج شمالی رو گرفتید. هر چی بیشتر برید دورتر میشید، و اینجاست که من دلم میخواد یه نگاه مجددی بکنید. شما و همسرتون با هم میتونید صحبت کنید، شما میتونید با یه نفر حرف بزنید، آیا واقعا ما برای رفتن از لس آنجلس به سن دیگو پنج رو باید بگیریم ولی پنج ساوت یا نورت؟ اینو باید مشخص کرد. من اونجوری میبینمش عزیز، و به همین جد است که چرا اون 15 ساعت اومدم 15 تا دگرگونی رو که در کار پرورش تعلیم تربیت پیدا شده و 50 تا چیزی که عیبی نداره اوکی هست رو آوردم. با به حساب خودم با این 65 موضوع و مطالب دیگری که به هر حال به چیزهای دیگه مرتبطه کوشش کردم بگم ما عوض شده دنیا، ما همچین دنیایی رو نداریم. اصلا تعریف موفقیت از نظر من داشتن یه چیزی، رسیدن به یه چیزی، بودن، شدن در یه پدیده‌ای که خوبه، درسته، مهمه، مفیده، ضروریه، ولی در این حال من رو با شادی و لذت تمام می‌کنه. ولی مهمترین عنصر آنچه که اسمش موفقیته و خوشبختی و سلامت روانی آرامشه. وقتی آرامش نیست یعنی هیچی نیست، یعنی استراب و استرس، یعنی آتش زدن خود برای گرم شد. خب ببینید این نگاه من، و شما رو من اینجوری نمیبینم. شما اصلا آرامش موضوعتون نیست، بهانه مدرسه خصوصی و نمره و پسرتون و ورزش و بعد وقت ندارم و خب اینا آرامش روش نیست. آرامش که نیست، از نظر من هیچ نیست، چون اون موضوع اصلیه. تو موفقیت، خوشبختی، سلامت فیزیکی، روانی، استراب و استرس 80-90% بیماری‌ها رو شروع می‌کنه. یه نگاهی مجددی بکنید، با یکی صحبت کنید، اگه خواستید با همسرتون حرف بزنید، یه وقت دیگه بیاید چون من دوستان دیگه هم روی خط هستن، با هم صحبت داشته باشیم. اگرم دلتون خواست، نه به خاطر اینکه کار منه، اون فلسفه و هدف‌های پرورش، تعلیم، تربیت رو یه نگاهی بهش بکنید، ببینید شما موضوع رو چگونه می‌بینید.
برها باشه. میشه من یه سوال کوچیک ازتون بکنم؟ پس شما فکر میکنین که این فعلا که داره توی مدرسه،
نه نرید وارد منو وارد این بس اصلا ببینید، باز شما خواستید موضوع رو روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگل ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اون چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز میانوک، به مرکز
میانوک، چه کلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، که پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز میانوک، در مرکز میانوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز میانوک راستی که بهترینی.
آفرین میانوک، آفرین میانوک، آفرین میانوک، آفرین میانوک.
بله آفرین به میانوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، و آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه گذاری اجرا می شود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000، 310-205-9000.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
من برای کاشت مو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص درمان و کاشت مو، عضو 08.
نوروز امسال جنجالی ترین، شیرین ترین و تماشایی ترین نمایش کمدی موزیکال تمام فصول، گنج قارون نمیخوام. برای نخستین بار فرزان دلجو، برای نخستین بار حمید شبخیز، با شرکت شاهین جامعی، نینا نایبی، انتونی شمس، علیرضا قادری و بهرام وطن‌پرست. گنج قارون نمیخوام. نویسنده و کارگردان فرزان دلجو. طرح قصه حمید شبخیز. نمایش کمدی موزیکال گنج قارون نمیخوام شنبه 24 مارس، اوپنینگ نایت در واتس ورث
تیتر. تلفن رزرو و اطلاعات 818-757-1685 757-1685.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال عید نوروز و پسحوه را تبریک گفته، آرزوی سلامت و طول عمر را برای همگان دارد. به برنامه نوروزی ایشان جمعه 10:30 صبح توجه کنید. 818-326-4040. برنامه زندگی زیباست این پنجشنبه 15 مارچ میهمان سوپر جوردن و گریل کافه در 24771 الیسیا پارکوی در لاگونا هیلز خواهد بود برای معرفی حراج بی سابقه عید. به امید دیدار.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه شنبه 2:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
آقای دکتر، حالا به نظر شما من باید چطوری رفتار کنم که پسرم خواب مزه کافی داشته باشه و فوکس بکنه برای درس خوندنش؟
به پدرش بگید یه مادر دیگه براش پیدا کن.
خب پدرش هم بدتر از منه.
خب به دوتایی برای پسر ما یه مادر پدر حسابی پیدا کن. عزیز ببینید، شما الان باز کجا رفتی؟ من به شما برمیگردم میگم یه پسری، پسر شما نمیگم، یا پسر 30 ساله، نه درس خونده، نه کار میکنه، نه از خونه میخواد بره بیرون، دوام میکنه، چیکارش کنه؟ شما میگی حالا امروز نهار ما چیکارش کنه؟ شما اصلا ببخشید تا بعد از اون توضیحات متوجه نیستید که میدونم اذیتتون میکنم، منو خواهید بخشید. شما تمام راه رو عوضی اومدید.
بله کاملا درسته.
یعنی من اصلا نمیفهم. من بچه‌هام حق نداشتن شنبه درس بخونن. کتاب میتونستن بخونن، درس بی درس. عرض کردم 2-3 دفعه با معلمین مدرسه‌شون که صحبت کردم، حرفمون که برای چه اینقدر به اینا هوم ورک میدید؟ بعدم من با مدرسه خصوصی، دلیلش همینه، مدرسه خصوصی جنبه‌های انسانی رو میتونن، نمیگم همشون، یه درصد بالایشون نادیده میگیرن. بعد میخوان چون پدر مادرها راضی کنند که بگن وای ببینید ما داریم چی کار میکنیم، یا علمه بهار میریزن رو دوش بچه ها.
حالا من باید چیکار کنم؟ این خصوصی هست.
من عرض کردم خدمتتون.
بفرمایید.
ببینید من خدمتتون عرض کردم، اولا یه نگاهی بکنید به کل موضوع. شما من با سیستم حسی و احساسی و عقیده و جانبینتون مسئله دارم. مثلا اینمونی که بگه من اهل کار نیستم، یا بگه من با روزی 16 ساعت کار بکنم، من بحثم کجا میتونه باشه؟ درباره نوع کار یا از خونه بیا بیرون؟ این یکیه. دوم موضوعی که اینجا وجود داره، این ماجرا تا چه حدی از حالت عادی طبیعی خودش خارج شده. سوم اصلا فرزند شما این موضوع رو که داره میگه که اصلا من مدرسه‌مو دوست دارم، بر اساس حرفایی که شما من میزنید من دوستی نمیبینم، من اعتیاد میبینم، عادت میبینم، ولی دوستی نمیبینم. این که من مجبورم با یک کسی حتما باشم که اسمش دوستی نیست. بله و خیلی از اوقات این چسبیدن ها نشانه وحشت، وحشت از چیز؟ این همه زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، حالا ولش کنم؟ خیلی حرف است عزیز. ببینید حتی الان خود شما، چرا من 2-3 دفعه به شما هشدار دادم که من باهاتون مسئله دارم؟ برای اینکه نگاه درست نیست. این مثل این میمونه که من یه نگاهی به ورزش و درس بکنم. نه، به نظر من درس یه جایی داره سر جای خودشه. همیشه عرض کردم موضوع اصلی و اساسی در انسان توازن و بالانس، یه مجموعه است. شما ویتامین سی تنها بخورید، من بخورم میمیرم. ما باید همه ویتامینا رو مصرف کنیم. ما که نمیتونیم بچسبیم به یه موضوع. موضوع ما نمیریم تو این دنیا، باز تکرار میکنم، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم. متوجه شدیم که برای که خوب، خیلی خوب زندگی کنیم، یکی از بهترین راهش درس خوندن و کار کردنه. به اینجا رسیدیم. ما نمیریم تو این دنیا درس بخونیم، ما نمیریم تو اینجا کار کنیم. یعنی چی؟ طبیعت ما رو به وجود بیاره، یه مقدار مطالبی رو که در کتاب‌هاست یا در حالا هر چی هست بریزیم تو مغز ما. خب خودش تزریق می‌کرد، ما رو هم ول می‌کرد دیگه. به همین جاست که من فکر می‌کنم شما و همسرتون قراره یه نگاهی مجددی بکنین. از ایشون هم بخواید صحبت‌های من رو بشنون اگر نمی‌شنون، و واقعاً ازتون خواهش می‌کنم، اصلا به من مربوط نیست. ای کاش شما سی دی منو فلسفه و هدف‌های پرورش مال همه گروه‌هاست. من چون اونجا به هر حال به یک اعتبار میتونم به خودم جرأت بدم، به دلیل اینکه اون موقعی که تازه این سی دی فراهم شد من 40 سال تو این کار بودم و درگیر بودم و برام مهم بوده. دو تا بچه‌ها که بزرگ شدن خیلی از چیزا رو اونجا آموختم. تو شاید چند ده هزار دانشجو یا دوستانی به کلاس ها اومدن برای پرورش تعلیم تربیت. بنابراین تقریبا همه حرفا رو شنیدم یا حرفایی که معمول هست رو شنیدم. همینجوری برای اینکه یه نظری و حرفی داشته باشم عرض نکردم و بازم جمله‌مو تکرار میکنم. شما نگاه کنین به هر مطالعه علمی، یکی بیاد به من بگه نه نظرت غلطه که استراب و استرس، انگزایتی و استرس عامل اصلی بیماری های فیزیکی و روانی نیست، من خوشحال میشم، مثلا من آسوده میشم، مثلا کارامو ول میکنم میرم دوباره کارم. آخه چجور من میتونم یه آدمی رو زیر استرس و استراب بگذارم، خودم احساس بدی بکنم، فشار روی دیگری بیارم و بعد دلم خوش باشه که من سالمم یا خوشبختم یا موفقم؟ اصلا من نمیفهمم عزیز. به همین جاست که من بعد از بحث پرورش تعلیم تربیت اولین موضوعی که شروع کردم ترس و استراب و وحشت، شایع ترین مسئله و مشکلی که در جهان. بعد از اون استرسش که متفاوت بود، تو 4 سال بودم، تو 12 سال استراب و استرس اومده. این حداقل باید دونست به عنوان اولین موضوع بعد از پرورش تعلیم تربیت. بعدش اونم سراغ افسردگی، خشم و عصبانیت و شاید 15 تا 20 تا موضوع دیگه. ولی اینا پایه های کاره، اینا درست مثل هواست، اینا درست مثل غذاست، اینا درست مثل آب و آشامیدنیه. برای سلامتی من و شما اصلا نبودنش مرگ رو به وجود میاره، نمیشه همینجوری بهش نگاه سطحی کرد. بنابراین لطف کنید اونا رو یه نگاهی بکنید، با یه کسی هم صحبت کنید، عرایض من رو بهش بسنده نکنید، ولی یه کسی که تو کار پرورش تعلیم تربیت هست که بتونه کمک تو کنه. برها خوشحال شدم با تو صحبت کنم، چون من درجه بینم یه دوست دیگر هم در فرصت کمی که دارم باشون صحبت.
خیلی ممنون از وقتت.
تمنا میکنم. خواهیش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید خانم. بفرمایید.
الو با من هستین؟
بله قربان. بله بفرمایید خانم.
سلام وقتتون بخیر.
خواهیش میکنم.
آقای دکتر من سوال داشتم در مورد خجالت.
بله.
الو.
بله بفرمایید خانم. من نمیدونم شما انتظار چی رو دارید. داریم با هم صحبت میکنیم. بفرمایید.
که میخواین سوال بپرسین. بله.
نه من نمیدونم راجع
به الان حدودا 2 ساله که اومدم اروپا و دارم اینجا زندگی میکنم. یه کمی مشکل دارم برای ایجاد ارتباط با اطرافیانم یا با آدمای جدیدی که میبینم و اینکه ترس دارم از حرف زدن. با اینکه موقعی که با این وجودی که موقعی که ایران بودم خب خیلی ارتباطات گسترده‌ای داشتم، ولی الان خیلی ترس دارم از این قضیه.
نه ارتباطات گسترده صبر کنید، ارتباطات گسترده در ایران که داشتید با اعضای خانواده و دوستان شناخته شده بود یا واقعا می‌رفتید توی محیط تازه غریبه و مردم راحت دوست می‌شدید و نزدیک می‌شدید؟
آخه من اونم اول می‌تونستم ارتباط برقرار کنم با هر قشری.
نه بحث قشر ندارم عزیز. نه ببینید جمله رو اولا روشن من مشخص کردم. عذر می‌خوام. یه زمانی هست که من با خانواده‌ام خوبم، خوشم، مثلا اونجا شمع مجلسم. اما وقتی غریبه هست، یه جایی مهمونی هست که هیچکس نمی‌شناسم نمیرم. من می‌خوام اول اینو به من بگی چون وقت کمی متأسفانه دارم. آیا در ایران شما سراغ غریبه‌ها و آدم‌های مختلف و متفاوت می‌رفتید یا نه؟
بله.
بسیار خوب. آیا شما با مسئله زبان در کشور اروپایی که رفتید مشکلی دارید یا نه؟
بله.
خب آیا اون فرهنگ رو، اون راه و روش زندگی اروپایی رو شما می‌پذیرید و می‌پسندید یا به هر حال باش گرفتاری دارید؟
100% قابل قبول من نیست.
خب متوجه هستم.
اون چیزی هم نیست که خیلی من اذیت کنم.
خیلی خوب. حالا
به این باور هستم که
نه اونو متوجه شدم عزیز چون گفتم وقت. حالا به من بفرمایید اگر شما تشبردید به یه مهمونی، حالا ایرانیه ولی نه حالا خارجی بذارید کنار، حرف بزنید چی میشه که میترسید از حرف زدن؟ چی میشه اگر شما
زبون خودم
بزن فارسی، شما یه جمعی ایرانی هستن ای اونجاست، اگه قصدون اروپاییست حالا میتونیم به اونجا برسیم، یه جمع اروپ ایرانی هستن 20 نفر 30 نفر توی مهمونی، یه بحثی هم راجع به ایران یا راجع به هر چیزی که شما هم دربارش علاقه ای دارید یا توجه دارید مطرح میشه، چرا میترسید که حرف بزنید؟ چه خواهد شد؟
نه من از اون نظر ترسی ندارم.
پس کجا ترس داری؟
با توجه به شرایط کاری که توی ایران داشتم این قابلیت رو دارم که توی جمع حرف بزنم.
نه میشه لطف کنید از خوبیاتون دیگه بعد از اون حرف صحبت نکنید، بیاد به من بگید کجا عیبه. شما به من بگید که تو مایی که ایرانی در اروپا مشکل ندارم، بسیار خوب، کجا پس شما مشکل دارید برای حرف زدن؟ چون خودتون گفتید، من که نمیگم، میگید من برای حرف زدن
با انگلیسی حرف زدن
بسیار
با زبان جدید.
بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که در زبان جدید احساس راحتی نمی کنن، علتش هم ویژگی روانیشونه که از این که واقعا خودشون نفهمن چی میگن و نفهمن طرف مقابل چی برداشت و دریافت میکنه، سخت به هم میریزن و این در برخی قوی تره. به همین جد است که بسیاری از آدم ها هستن که ای بسا خیلی از شما کم هوشترن، ضرورتی هم نداره، در ارتباط با آدم هم خیلی کمن، ولی خیلی زودتر از شما زبان یاد بگیرن. چرا؟ برای که حاضرن اشتباه بکنن، برای که حاضرن مردم بهشون بخندن با لغت ها و جملاتی که به کار میبرن. و اون روزی که من دلم میخواد کسی به قول سعدی تا مرد سخن نگفته باشد، که به زنم هست، ای به هنرش نهفته باشد. شما میترسید اگر شروع کنین دهن باز کنین انگلیسی حرف بزنین، چون خوب حرف میزنین انگلیسیتون خوب نیست، البته مردم میدونن شما انگلیسی نیستید یا به هر حال ایرانی هستید، ولی چون به خوبی حرف میزنین احساس مین میکنین که باید خوب حرف بزنین. خب با همون انگلیسا بگید بیان ذره فارسی حرف بزنن تا ما هم به اونا بخندیم. نه اینکه کار درستیه. میخوام بگم خب چی میشه، یک خارجی درباره یه زبانی، کسی که 2 سال اومده یه جایی حرف میزنه، لهجه داره، اشتباه میکنه، غلط غلط میگه. من دوستان ایرانی که اینجا بزرگ شدن 30 سالشونه، برخی از وقت حرفای عجیب و غریب میزنن، ایرانی ان فارسی، برای که ایران نبودن یا کم ایران بودن. ولی چه اشکالی داره؟ مگر ما قرار است که با مسئله کامل برخورد داشته باشیم؟ عرض کردم به دوستیم، انسان اصلا تعریفش موجود ناقصی، عیب دارم که داره. اگر شما این موضوع رو بزرگ و مهم کردید، تقصیر شماست. یعنی فکر میکنید که نباید انگلیسی حرف بزنید، اشتباه بکنید. خب این یه انتخاب غلطی است که شما کردید. مثل که بگم من فقط وقتی پیانو میزنم که نوتا رو درست بزنم، آهنگا رو بزنم، یا وقتی فوتبال بازی میکنم که همینجوری پشت سر هم گل بزنم. همچین چیزی ما نداریم. بنابراین ماجرا به خجالتی بودن شما مرتبط نیست. اگر حرفای دیگه شما درسته که در ایران همه چی عادی بوده و جامعه ایرانی عادی هستید، در زبان خارجی است، بله، ما بعضیمون یه احساس حقارتی و کمتری رو در خصوص با خارجی ها داریم و اونجایی که میرسیم مثلا یا فکر میکنیم آبروی ایران میره اگر ما مثلا غلط غلط حرف بزنیم. خب اینا تصورات و باورهای ما هست. بهترین راهش همین است که اولا بشین جلو آینه برای خودتون حرف بزنید، بعدم برید وقتی به بچهای کوچولو رو راحت نگه دارید یا باشون در ارتباط باشید که هر چی حرف میزنید غلط درستشو اونها چون نمیفهمن یا اگرم بفهمن اهمیت نمیدن، شما میتونید راحت زبونتون باز بشه. ولی اگر شما نیومدید رعایت این اصول رو بکنید، خب کسانی میمونید که 10 سال در اروپایید، به خوبی کسی که حتی 2 سال اروپا بوده با همون سطح هوش و علاقه و اشتیاق شما انگلیسی نخواهید دونست. ما در برخی از موارد تنها و تنها راه پیشرفتمون پذیرش اشتباه و شکسته. یعنی اشتباه در بسیاری از موارد تنها راه آموختن رشد و پیشرفته و شما از اون اشتباه چون میترسید، معلوم است که احتمالاً رشدی هم میتونه به دنبال خودش نباشه. و بعدم هر وقت از خودتون، یعنی این گونه به خودتون میگید که من میترسم، میگید از چی میترسم، چی میشه؟ مثلا اینا فکر کنم من زبان بلد نیستم، خوب فکر بکنم. مگر من گفتم که بلدم؟ مگر من انگلیسی ام که تازه انگلیسی ام بودم؟ مگر همه امریکایی‌ها یا انگلیسا انگلیسیشون درسته یا ما ایرانی‌ها هم فارسیمون درسته؟ چه اهمیت داره؟ من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم عزیز. حالا دلتون خواست وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تبنام خواهش استدام شنگان عجبند. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه‌های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجا میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنی سنتی. با انتقال نسخه خود از